گنج حضور سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مثنوی و غزلیات مولانا و غزلیات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی توهمات ذهنی، بی‌حوصلگی، دلمردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید.
برنامه ویژه پیام های تلفنی با اجرای آقای پرویز شهبازی، تاریخ اجرا 6 دسامبر 2024، مصادف با 16 آذر ماه 1403.
با سپاس و قدردانی از اعضای گنج حضور که با حمایت‌های مالی خود امکان تداوم این برنامه را فراهم می‌آورند. بینندگان گرامی، آغاز حمایت مالی شما علاوه بر رعایت قانون جبران نقطه شروع پیشرفت معنوی و مادی شما خواهد بود.
سلام و احوالپرسی. برنامه ویژه پیغام های تلفنی امروز را آغاز میکنم. تلفن تماس با استودیو هست 201-747-900-2400. لطفاً به مطلب روی صفحه هم توجهی بفرمایید که مدت زمان صحبت برای هر نفر 5 دقیقه است حتی اکثر و زمان را هم شما لطف کنید نگه دارید. بفرمایید.
الو، سلام.
سلام علیکم
آقای شهبازی عزیز.
خواهش میکنم بفرمایید.
استاد خوب هستی؟ من یوسف هستم از تخت جمشید.
بله خواهش میکنم بفرمایید. بله خیلی خوب. بله
استاد عزیز، من یه متنی نوشتم، از نفس همون بالا نمیاد، اصلا عجیبه واقعا صدای شما چه انرژی داره.
خواهش میکنم.
یه متن نوشتم، یکم طولانیه ولی بازه زمانی چون 5 دقیقه هست سعی میکنم 5-6 دقیقه خدمتتون بخونم، بعد تو فرصت های آینده پارت های بعدیشو اگه مفید واقع بشه ادامه بدم.
بفرمایید.
تیترش هست سرود آفرینش از زبان مولوی. ز تو تا غیب هزاران سال است، چون روی از ره دل یک قدم است. گر به جهلایی من زندان اوست، ور به علمایی آن ایوان اوست. اگر در جهل بمانیم و سعی در زنده نشدن هدف و منظور و مقصود آفرینش و حقایق آن را نکنیم، در زندان اوییم. و اگر در پی فهم و درک حقیقت و علم باشیم، در ایوان بهشتی خداییم و این خاصیت را خدا در ما نهاده است. آنچه بیند آن جوان در آینه، پیر اندر خشت میبیند همه. ای که نصح ناسان را نشنوی، فال بد با توست هر جا میروی. دست را مسپار جز در دست پیر، حق شدست آن دست او را دست گیر. پیر عقلت کودکی خون کرده است، از جوار نفس کندر پرده است. عقل کامل را قرین کن با خرد، تا که باز آید خرد زان خوی بد. چون که دست خود به دست او نهی، پس به دست عاقلان بیرون جهی. چون بدادی دست خود در دست پیر، پیر حکمت که علیم است و خطیر. ممنون و سپاسگزار و قدردان و مدیون نصایح و خردورزی و چگونه زیستنهایی که به من و ما آموختید و ممنون و سپاسگزارم از شما که مهارت شنا کردن در این دریای بیکران مثنوی و دیوان شمس را به ما می آموزید. یکی از خصوصیات من ذهنی این است که علاقه من به لغو و لعف می باشد و یکی از زیرکی های من ذهنی شانه خالی کردن از قانون تعهد و مسئولیت است. این راه را شما نشانم دادید و هموار کردید و به من و ما آموختید که شاید کسی بتواند راه را به ما نشان دهد، ولی مسئولیت گام برداشتن در این راه بوده من است و دانستن این راز و پاسخ این راز از درون چشمه وجود من کشف می شود. ما به لغو و لعب فربه گشتیم، در نصیحت خیش را نفرشتیم. درود به شما استاد عزیز. استاد صدای من خوب میاد؟
خیلی خوب، بله.
روزها فکر من این است و همه شب سخنم که چرا غافل از احوال دل خیشتنم. از کجا آمدم، آمدنم بهر چه بود، به کجا می روم آخر، ننمایی وطنم. ماندم سخت عجب که از چه سبب ساخت مرا، یا چه بود است مراد وی از این ساختنم. آنچه از عالم بالاست من آن می گویم، رخت خود باز برانم که همانجا فکنم. سؤالی که سالیان دراز ذهن من را مشغول کرده بود همین غزل بود و سالهای سال جویای معنای این غزل و در پی این که مقصود و منظور زندگی و خداوند از خلق انسان چه بوده و با در معرض اشعار مولانا قرار گرفتن و آن هم به این صورت که جنس سوی جنس خود کشیده می شود و با شناسایی از ماهیت چیزها که چگونه کار می کنند به من آموختید که هر چیزی کشش و گرایش به سمت و سوی جنس خودش را دارد. اگر دو ابزار ستیزه و مقاومت را بشناسیم و از کار بیاندازیم و خوراک این دو ابزار مخرب ستیزه و مقاومت را تأمین نکنیم و کمتر اندازیم این سگ نفس را استخوان. شوق و اشتیاق هر جنس به سمت و سوی جنس خودش کارها را پیش خواهد برد و جنس و ماهیت چیزها و فطرت هم جنس خودش را جذب خواهد کرد و منظور و مقصود خلقت کشف خواهد شد. جنس رود سوی جنس، چند بود این امتحان؟ شه سوی شه می رود، خر سوی خر می رود. هرچه نهاله تر است جانب بستان برند، خشک چو هیزم شود زیر تبر می رود. و اگر در حالت فطرت و حضور خیش باشم به سمت و سوی شاه و اصل خیش گرایش خواهم داشت و اگر نه به سمت و سوی خر نفس خیش. و در جهان هر چیز چیزی جذب کرد، گرم گرمی را کشید و سرد سرد. قسم باطل باطلان را می کشند، باقیان از باقیان هم سرخوشند. ناریان مر ناریان را جاذبند، نوریان مر نوریان را طالبند. و با شناسایی این قوانین و جبر زندگی و این کشش ها و جذبه ها که مولانا این پیر راهدان به صورت کلید در دست و من و ما داده است و هر کس و هر چیز به سمت همجنس خود چه بخواهد چه نخواهد کشیده می شود و این اجتناب ناپذیر است و به کمک خرد تقدیر و قضا و کمک خرد کل و همت و جهد خیش و نبسته شدن چشمه درون و مسدود نشدن این روزن درون و شکر خداوند این جذبها و کششها من را به سمت و سوی این برنامه کشان و من را جذب این برنامه کرد. همیشه از خود می پرسیدم من که هستم، من چه هستم، از کجا آمدم، برای چه کاری آمدم و چه چیزی مانع شناخت رسیدن من به پرسش های این سوال بود و چه چیزی مانع این بود که من روی آرامش را نبینم و چه عواملی مانع این هست که هیچ وقت نتوانم آرامش را تجربه کنم. و جویای این پرسش های همیشه بی پاسخ بودم و به جواب های سطحی و منطق تراشی های ذهن و سبب سازی ها و پوچی می رسیدم تا اینکه به این شعر برخوردم که شاعر معاصر اردلان سرفراز می فرماید گفتم تو چرا دورتر از خواب و سرابی؟ گفتی که منم با تو ولی کن تو نقابی. فریاد کشیدم تو کجایی تو کجایی؟ گفتی که طلب کن تو مرا تا که بیابی. گفتم که آتش می کشدم در تب صحرا، گفتی که مجویاب و آتش باش سرابا. گفتم که نشانم بده گر چشمه یانجاست، گفتی چو شدی تشنه ترین قلب تو دریاست. گفتم که در این راه کو نقطه آغاز، گفتی که توی تو خود پاسخ این راز. چون هم سفر عشق شدی مرد سفر باش، هم منتظر حادثه هم فکر خطر باش. و بعد از در معرض این شعر قرار گرفتن به من آموخت که از خود به طلب هر آنچه خواهی که تویی. و با این شناسایی ها آموختن که این راه همت می طلبد و دندان شکن است و باید مرد راه بود. و آموختن این راه سهل نیست و با پذیرش سهل نبودن بعد از آن تمام سختی ها و چالش های این مسیر سهل و آسان شد. گر هم سفر عشق شدی مرد سفر باش، ورنه ره خود گیر و یکی راه گذر باش. هشدار هشدار که یخ تا به تب عشق ندارد، گر بسته ی قالب شده ای فکر دگر باش. و متوجه شدم همت به خواب رفته خیش را تنها از طریق قرین شدن با بزرگانی چون مولانا و برنامه گنج حضور و نصح ناصحانی که این مسیر را طی کردند می توانم باز یابم و این همت به خواب رفته و سنگر خیش را بیدار کنم. و بر اساس این سوال ها و طلب هایی که در درونم ایجاد شده بود باعث شد که با این برنامه آشنا شوم. در طلب زندای من تو هر دو دست، که طلب در راه نیکو رهبر است. و بعد از مدت ها و سوال های زیاد و بعد از طرح سوال از کجا آمدم و برای چه مقصود و منظوری آمدم به این غزل مولانا برخوردم. وجود انسان بی ثمر نیست و یک نظم هماهنگی پشت این هستی وجود دارد. مولانا از پوست اندازی جماد که در حال تغییر و تلاش دائم سنگ سفتی و جمادی برای تغییرات را مرحله به مرحله زیر نظر گرفته که تمامی باشنده ها از جمله سنگ که پوست می اندازد را در معرض دید ما قرار می دهد و به ما می گوید که چه کم داری از سنگ، بنگر زمین هم پوست می اندازد امروز. از جمادی مردم و نامی شدم و از نما مردم به حیوان برزدم. مردم از حیوانی و آدم شدم، پس چه ترسم کیز مردن گم شدم. حمله دیگر بمیرم از بشر تا برارم از ملایک پر و سر. و از ملک هم بایدم جستن زجو، کل شیء هالکن الا وجو. همه چیز فنا می شود جز وجه خداوند، بار دیگر از ملک قربان شوم. آن چند در وهم ناید آن شوم، پس عدم گردم عدم چون ارغنون، بویدم که نا علیه راجعون. استاد عزیز،
بله خواهش میکنم.
استاد من متنم طولانیه، وقتم کوتاه است، عذرخواهی میکنم از شما.
بله خواهش میکنم، اجازه بدین که بقیهشو هفته های دیگه بخونیم. عالی بود، خیلی خیلی خوب بود دیگه. باتون خداحافظی کنم.
عزیز هستین استاد عزیز، ممنون از وقتی که به من دادید.
خواهش میکنم، خدا حافظ شما.
تشکر از لطفتون، خدا نگهدار.
بفرمایید.
سلام آقای شهبازی.
سلام علیکم.
حالتون خوب آقای شهبازی؟
بله بله خوب، خواهش میکنم.
من مارال هستم، اولین بار تماس می گرفت. دومین بار خیلی وقت پیش تماس گرفتم. این دومین بار از 15 سال دومین بار تماس می
گرفتم. بله آفرین. از کجا زنگ می زنید؟
من از تهران.
تهران بله بله بفرمایید.
شهبازی فقط زنگ زدم تشکر کنم. من همینجور انجام میدم قانونا رو، جبران و اینا، ولی وظیفه خودم دونستم زنگ بزنم به خدمت خودتون چیز کنم، تشکر کنم، واقعا جای این تشکر خالیه. نمیدونم دیگه چجوری با چه زبانی، واقعا زبان من کوتاهه، ولی دوست داشتم این زنگو بزنم که بدونید که چه کار کردید با ما، با این مردم واقعا سرگشته. زمانی که ما اصلا جای این برنامه خالی بود توی این جامعه بشری ما، شهبازی ها باید باشه ولی نیست. یک نفر اومده با یه لفتم و یه دست اسلحه، واقعا من نمیدونم چجوری بگم. همیشه تو تنهایی خودم همیشه شما رو به چه نوی اصلا تحسین میکنم، میگم آفرین بر این مرد که چه کار کردین، کارستون کردین آقای شهبازی. من مطمئنم الان میلیون ها نفر دارن این برنامه رو با چراغ خاموش دنبال میکنن، ولی ابراز وجود من و اظهار نظر نمی کنم، زنگ نمی زنم، ولی من میدونم همه هستن، همراه شما هستن. من اینو جدیدن خیلی میبینم تو اطرافیانم، جستن من تو ماشین میبینم، میبینم یکی داد موبایلش داره میخونه، میتونم که نظر زیاد میشه، خوشحال میشم، خوشحال میکنم.
بله، ما ممنونم که شما این توجه دارید، ممنون از مردمی که واقعا تماشا میکنند، برنامه رو میبینند. هیچ علاجی نداریم ما جز این که از این ذهن و زیر سلطه من ذهنی که یک خرابکار
پیش میره، خوب داره پیش میره، خدا رو شد. من میبینم واقعا دارن مردم دارن یاد میشن. من اطراف میگم تا چند سال پیش اصلا نمیدونستن، ولی الان میبینم که من تصادفی میبینم، میگن نه من گنده حضور میبینم، خیلی خوشحال میشم. بله، بعد این مخصوصا این برنامه هایی که بعد از برنامه 1000 که یه فاصله انداختیم یه هفته درمیون، واقعا یه فرصت خوبی دادیم به ما که ما بتونیم میذاره تعامل کنیم روی این برنامه ها، چون قبلا همینطور فقط گوش میکردیم، اصلا فرصت نمیکردیم که اینا رو بازخونی کنیم. و یه فرصت خوبیه که ما اینا رو تعامل میکنیم روش، که ذره تکرار میکنیم. من الان از برنامه 1000 به بعد من یه دفتر بزرگ سالنامه پر نوشتم، همه رو حفظ کردم.
آفرین.
توی این چند ماه همه رو حفظ کردم، هفته یه بارم مرور میکنم، از حفظ میکنم که هی تکرار بشه، از یادم نره. توی فقط این چند ماه، البته قبلا هم حفظ میکردم، ما دستی گریخته و غزلایی که به دلم نشست رو حفظ میکردم یا ابیاتی رو که، ولی نه به این صورت که قشنگ تمرکز کنم روی این ابیات و اینجوری قشنگ. خیلی خیلی خوب شده، یعنی تو این یک سال من بنازه همون 14 سال قبل من پیشرفت کردم. من احساس میکنم همه همینطورن، همه همینطور این فرصت بهشون داده شده که بیشتر روی این ابیات تمرکز کنن، تعامل بکنن.
بله بله،
خوب شده این
عالی.
من یه چند بیت میخواستم از این اولین برنامه‌ای که من این گنج حضور رو نگاه کردم.
بله.
که همون به عنوان چراغ عیاض من هستم و اختبار میخونم این ابیات رو.
بله، بفرمایید.
اولین برنامه 453 بود من آشنا شدم با این برنامه، که همونجا اصلا خیلی من یادم چند ساعت همینطور گیج مونده بودم، وسط حال نشسته بودم همینطور نگاه میکردم و هرچی میگفتی احساس میکردم دارین به من میگی، مخاطبتون من بودم. و اونم برنامه نخت خود و کدبانو بود که اولین برنامه که من دیدم، خیلی رو من تاثیر گذاشت، خیلی من منقلب شدم. و اون چند تا از چند بیت از این چیزو میخونم. البته این قسمت آخرشه که دیگه نخود به قول معروف پخته شده و دیگه تسلیم شده.
بله
در واقع میفرمایه بله میگه گفت نخود چون چنین است ای ستی خوش به جوشم یاریم ده راستی تو در این جوشش چون معمار منی کفکلی زمزم که بس بس خوش میزنی همچو پیلم بر سرم زن زخم و داغ تا نبینم خواب هندوستان و با تا که خود را دردهم در جوش من تا رهی یابم در آن آغوش من زن که انسان در غنا طاغی شود همچو پیل خواب همچو پیل خواب بین یاغی شود پیل چون در خواب بیند هند را پیل بان را نشنود آرد دقا. بله آقای شهبازی این برنامه بود که من همیشه اینو تکرار میکنم و هر کس هم از من میپرسه
بله.
چیه چه نگاه میکنه چی رو دنبال میکنی من این برنامه رو دقیقا 453 رو بهش معرفی میکنم مثل کلاس اول گنج حضور انگار و نور و نور میگه بای چقدر قشنگ بود چقدر خوب بود و دنبال میکنه یعنی تو این برنامه اینقدر شما روون و سلیس این بیان میکنی یعنی اونجا اول گنج حضور دیگه ما همانیدگی نداشتیم کلمه همانیدگی نبود و شما قشنگ دونه دونه این اینا رو اسم میبردی که حسادت سینه بخ و به دنیا خساست خشم نمیدونم استرس حس کدورت انتقام جویی اینا رو دونه بدونه اسم میبردی بعدن اینا شدن همانیدگی و همینطور کلمه فضاگشایی ما نداشتیم اگه یادتون باشه به جاش میفرمودیم بپذیر جاری شو در برگیر و اینا رو ما بعدها تبدیل شد به پداگوشایی. خیلی این برنامه 453 خیلی برای کسایی که تازه شروع کردن من همیشه معرفی میکنم میرن گوش میکنن.
خیلی خوب
نخواستم بگم
ممنونم برده. پس با تون خداحافظی کنم. عالی عالی
سجرانم
صحبت کنم خیلی
باشین آقای شهبازی.
خواهش میکنم خداحافظ. خداحافظ بفرمایید.
الو سلام آقای شهبازی عزیز. اشرف هستم از آلمان زنگ میزنم.
بله خانم اشرف خوبی شما؟
خیلی ممنون سلامت باشین آقای شهبازی. من یک پیامی رو آماده کردم که اگر اجازه بفرمایید به اشتراک بگذارم.
بله بله بفرمایید.
انتظار و منتظر موضوع ناآشنایی برایم نبوده و به عنوان یک موضوع مهم مطالب زیادی را در مورد انتظار خوانده و شنیده بودم، اما بعد از آشنایی با گنج حضور و ابیاتی که مولانا به موضوع انتظار اشاره کردن و با رمزگشایی های شما آقای شهبازی عزیز و اشاره به آیات چند از قرآن در همین خصوص که در سوره های هود، یونس، اعراف، انعام و سجده ذکر شده به درک جدیدی رسیدم. ضمن اینکه شما مرتب توصیه می‌کنید که هر بیتی را می‌خوانی خودت را مخاطب آن قرار بده و ببین چه چیزی را در خودت باید عوض کنی. بر این اساس ابیاتی را در مورد انتظار و منتظر که در برنامه 2017 گنج حضور تفسیر شد را می‌خوانم و چند نکته را در مورد آن بیان می‌کنم. باش در روزه شکیبا و مصر دم به دم قوت خدا را منتظر کان خدای خوب کار بردبار هدیه‌ها را می دهد در انتظار انتظار نان ندارد مرد سیر که سبک آید وظیفه یا که دیر بینوا هر دم همی گوید که کو در مجاعت منتظر در جستجو چون نباشی منتظر ناید به تو آن نوالی دولت هفتاد تو ای پدر الانتظار الانتظار از برای خان بالا مردوار هر گرسنه عاقبت قوتی بیافت آفتاب دولتی بر وی بتافت. با خواندن مکرر این ابیات شروع کردم در خودم جستجو و تأمل کردن و دیدم که انتظار چه کار فعالانه و دقیقی است. منتظر یا انتظار 7 بار در 7 بیت بالا تکرار شده بود. منتظر چی؟ در بیت اول میگوید منتظر قوت خدا یا تعامل الله. در مصرع اول شرایط این منتظر بیان شده که عبارت است از در روزه و پرهیز بودن، صبر و شکیبایی و پشتکار داشتن و نگهگهی بودن که خدای خوبکار هدیه ها را در انتظار می دهد. در بیت بعد اشاره می کند به کسی که منتظر نیست. چرا منتظر نیست؟ چون سیر است، از این جهان تمام می گیرد و به قوت خدا نیازی ندارد. چه خبر جان ملول سیر را؟ چه شناست موش غره شیر را؟ در بیت 4 به بینوا که نقطه مقابل مرد سیر است اشاره می کند که دم به دم هر لحظه و این لحظه در حال گرسنگی کوکو می کند. در جستجو است، طلب شدید دارد، از این جهان تمام نمی گیرد و با اشتیاق منتظر است. در بیت 5 تکلیف را روشن می کند که حتما باید منتظر بود، وگرنه آن برکت و بی‌نهایت فراوانی به تو هدیه داده نمی شود. باید لایق هدیه بشوی. بی کلید این در گشادن راه نیست، بی طلب نان سنت الله نیست. و در بیت 6 می گوید ای پدر، ای انسان، ای من، برای خان بالا یا تعامل الله باید با اجتهاد گرم و مردوار، یعنی خیلی با استقامت و قوی به دنبال خان آسمانی باشی. شد قضای آفتاب از نور عرش، مر حسود و دیو را از دود فرش. و اما عواملی که سبب می شوند که انتظار من ذهنی و به عبارتی غیر فعال که تبدیلی هم صورت نمی گیرد باشد. 1. بر اساس میدانم منتظر باشم، پرهیز نباشد، مصر نباشم، با گهگهی کار روی خود موضوع را فیصله دهم. 2. تسلیم نباشم، بلکه بر اساس همان دانایی کذایی انتظار و توقع داشته باشم، به جای طلب داشتن از خدا طلبکار باشم. این باید و آن باید از شرک خفی زاید، آزاد بود بنده زین وسوسه چون سوسن. 3. انتظار من بر اساس فرمول ها و سبب سازی های فرهنگ قدیم شکل گرفته باشند. 4. توکل نداشته باشم، یعنی در حالی که به اصطلاح منتظر هستم بترسم و با ذهنم منتظر نتیجه خاص بیشم و از خدا تقلید از من را انتظار داشته باشم. 5. صبر نداشته باشم، بلکه تأجیل و شتاب داشته باشم و گاهی معترض شدم که پس کی، چقدر صبر کنم، کجا، چگونه. خلاصه در صبر و شکیبایی مصر نباشم، مرتب سوال داشته باشم و خدا را امتحان کنم، بی‌ادبی کنم و برای خدا زمان تعیین کنم. 6. چشم لغزان داشته باشم و انتظارم به سوها برود و فقط معطوف لم یکن نباشد، مرتب قبله‌ام عوض شود، شادی و آرامش نداشته باشم، با هیجان ترس منتظر باشم، با استرس انتظار بکشم، که دلیلش این است که از سون و نو به نو بودن این لحظه جاودانه و فضاگشایی بیخبر هستم. 8. دچار شک و وسوسه بشوم که واقعا منتظر بمانم یا خودم با عقل جزئی خودم اقدام کنم. آخه شبازی ببخشید، من الان 5 دقیقه‌ام تموم شده، 2-3 تا نکته دیگه مونده. بله بله. همونجا بسنده بکنم یا اینکه اجازه
نه
دارم؟
نه من بفرمایید، خواهش میکنم تمام کنید. خیلی هم خوبه، ممنونم، زحمت کشیدین.
خواهش میکنم آقای شبازی، اینا رو همه رو من سعی و تلاش کردم از بیانات پرگوهر شما یاد بگیرم. به خدا به مقایسه و قضاوت و تقلید بیفتم که این هم به شک و سستی در انتظار می انجامد و باعث می شود که مردوار منتظر صنع خدا نباشم. 10. احساس نارضایتی و ناشکری داشته باشم. 11. شنونده خوبی نباشم. مرتب حرص و شهوت سخن گفتن داشته باشم. از سخنگویی مجوید ارتفاع، منتظر را بحث گفتن استماع. خلاصه همه این نکات این که خلاصه همه این نکات اینه که بدون صبر و فضاگشایی و تسلیم و نمیدانم نمیتوان منتظر حقیقی بود. و در پایان یک بیت طلایی که در این جستجو و انتظار هدیه جدید من شد این است که تقدیم شما آقای زرگادی و همه یاران عشقی می کنم. هر که بحر تو انتظار کند بخت و اقبال را شکار کند. غزل 985. و همچنین در پایان دو بیت کلیدی: دم او جان دهدت روز نفختو بپذیر، کار او کن فیکون است نموقوف علل، و از خدا غیر خدا را خواستن زن افسونیست و کلی کاستن. خیلی ممنون آقای شعبازی.
عالی، خواهش میکنم. عالی عالی، خدا حافظ شما.
خدا نگهدارتون. خدا حافظ.
بفرمایید.
عرض سلام علیکم.
سلام، خواهش میکنم.
خوبید آقای شعبازی عزیز؟
خیلی خوب، بله ممنونم. بفرمایید.
علی هستم از کرج زنگ میزنم آقای شعبازی.
آقای علی درسته؟
فرید.
آقا فرید بفرمایید. بله خواهش می‌کنم.
آقا شهبازی، من دفعه اولیه که تماس می‌گیرم. من یک سالی هم است که با این برنامه آشنا شدم.
خیلی خوب.
بعد من فکر می‌کنم آقا شهبازی زندگیمو باید دو قسمت کنم. یه قسمت قبل از آشنایی با برنامه گنج حضور، یه قسمت هم بعد از آشنایی.
بله بله.
بعد من کارم قبلا یه طوری بود، سیستم کارم اصلا هر روز برای همه این دکتران نسخه می نوشتم، هر کسی هر کاری داشت پیشنهاد می دادم، به همه پیشنهاد می دادم، فکر می کردم که خیلی چیزا می دونم.
بله.
بعد این باعث شده بود که اصلا نمی تونستم زندگی کنم، نه خودم نه خانوادم، همه رو اذیت می کردم.
درسته.
بعد الان یه چند وقتی هم هست که این برنامه رو دیگه نگاه می کنم، همین شعرها رو که دونه دونه، یعنی شاید بگم چند تا شعری که مثلا این همون انستو رو مثلا گوش میکنم، دیگه اصلا کاری ندارم با کسی، نظری نمیدم. به قول آقا صادق که میفرمه گفت مفتی ضرورت هم تویی، دیگه بی ضرورت صحبت نمی کنم.
آفرین آفرین.
خودم رو تو دام نمیندازم. نیتم خیر بود، به اطرافیانم سعی میکردم کمک کنم، در صورت که به من هیچ ارتباطی نداشت.
آفرین.
بعد باید شده بود که خودم دیگه اصلا نتونم زندگی کنم. من همیشه مثلا شاید یه 10-15 تا مورد تو زندگیم که 4 تا مسئله حل میشد، 5 تا مسئله بهش اضافه میشد، دوباره 4 تا شد، 2 تاشو حل میکردم، 6 تا مسئله و مشکل به زندگیم اضافه میکردم. الان دیگه از وقتی انستو میکنم کاری ندارم، سعی میکنم تو یه سری جاها دیگه اصلا نرم، خودم رو کنار کشیدم، میشنم فقط از یعنی کل زندگی من این چند وقت غیر از کار، زمانی که کار میکنم فقط برنامه گنج حضور رو دارم نگاه میکنم. الو.
بله بله داریم گوش میدیم.
بعد خواستم فقط تشکر کنم، الان خیلی چیزی هم آماده نکردم، فقط خواستم تشکر کنم که این شعرها باعث شد که کلا زندگی خودم و خانوادم از این رو به اون رو بشه، یعنی آرامش اومده تو زندگی من که شاید هیچ موقع هیچ دکتری نمیتونست این آرامش رو به من بده.
آفرین. خب این آخه فن بزرگی رو پیدا کردین شما. مولانا میگه منصب تعلیم نوع شهوت است، هر خیال شهوتی در ره بت است. این من ذهنی فوراً منصب تعلیم میگیره. مهمترین چیز برای من ذهنی من میدانم، اول دومش بهتر از تو میدانم، و این دوتا را باید در ثابت کنه. توجه میکنید چقدر مسئله ساز این عادت مخرب من ذهنی، یعنی یکی از راه‌های مهمترین راه تخریب من ذهنی از اینجا میاد که ما نسخه میپیچیم برای مردم، بعد موقع مردم هم چون من ذهنی دارن من ذهنی هم زیر بار مسئولیت نمیره میخواد گردن شما بندازه. یعنی شما اگر به یکی میگیم برو این کارو بکن، به اون یکی برو اون کارو بکن، برو، اینا میرن شکست میخورن، بعد میان سر شما که تو گفتی به من این کارو بکن، اگه نمیدونستی چرا گفتی. و اینا مسائلی است که یکی پس از دیگری ما برای خودمون ایجاد میکنیم بدون اینکه مواظب باشیم که داریم ما شهوت میدانم رو ارضا میکنیم، داریم شهوت رانی میکنیم. اینکه به یکی میگم برو این کارو بکن، تو هم برو اون کارو بکن، تو بلد نیستی، بذار من بگم چیکار کن، این یه جور شهوت رانیه و یه شهوت رانی بنیادی به اصطلاح زیربنای همه شهوت رانی هاست. برای همین میگه مولانا میگه منصب تعلیم نوع شهوت است، یعنی منصب تعلیم اصل شهوت است. توجه میکنین؟ درس دادن به چی؟ البته درس دادن داریم تا درس دادن. یه موقعی از شما درس میدین، اینجا ما تا حدودی درس میدیم، ولی اون بیت اونجا هست. شما میدونین که من درس نمیدم، اون بیت درس میده، مولانا درس میده، یا در سطح مولانا شما میدونین که خداوند درس میده. اگر شما تماس داشته باشین با زندگی و زندگی از طریق شما صحبت کنه و شما انصتو کنید، که مولانا میگه پس شما خاموش باشید انصتو تا زبان تا من شوم در گفتگو، اگر زبان ما زبان خدا باشه شما میدونین که شما نیستید، پس شهوتی در کار نیست. پس اونجا منصب تعلیم ما نداریم، میدونیم ما تعلیم دهنده نیستیم، ما کاری نیستیم. و این است که شما مطلب مهمی را متوجه شدیم، برای همین یه دفعه تعداد مسائل ما افت میکنه، یعنی افت قابل ملاحظه میکنه وقتی ما با مردم کاری نداریم و نصیحت نمیکنیم. بفرمایید، ببخشید.
بله، قبلا این کارا رو که میکردم برای از دیگرانم همیشه ناراحت میشدم دیگه، چه خودم میگفتم من این کار انجام دادم. بعد الان که به این موضوعات فکر میکنم، یعنی بعد از دیدن این برنامه ها و شعرها، متوجه شدم که هیچ کدوم اونا مقصر نبودم، من خودم مقصر بودم.
بله،
همشو من خودم مقصر، اگه بد رفتاری هم با من شده نهایتش این بوده که باز من مقصر بودم، چون من پیشنهاد داده بودم این موضوع رو.
بله بله،
این الان دیگه شروع. کاری به کاری کسی ندارم دیگه، الان همین حواسم به کار خودمه.
منصب تعلیم من ذهنی شمشیر دولبه است، هر دولبش ما را میبره. اولا ما به یکی نصیحت میکنیم گوش نمیده، به ناموس ما بر میخوره که آقا خانم من اینو گفتم شما گوش نکردی، اگه گوش نمیخواستی بکنی برای چی اومدی اصلا با من مشورت کردی، من وقتمو گذاشتم، اصلا ارزش منو آوردی پایین، حرف منو زیر پا له کردی. اینا حرف هاییست که من ذهنی تعلیم ده میده. از طرف دیگه اون شخص موفق نخواهد شد، بعدا بر میگرده و شما رو ملامت میکنه، دشمن شما میشه، مخصوصا در مواردی که مردم تصمیمات اساسی میگیرن. مثلا یکی میاد به شما میگه که من مثلا با فلانی ازدواج بکنم، شما میگین که بله برو بکن، خیلی خوبه، بله، به این دلیل به این دلیل. بعد از 3-4 ماه دعواشو میشه میاد سر شما، تو نمیگفتی من نمیرفتم با این شخص ازدواج کنم، شروع میکنه ملامت کردنش و دشمنی با شما، پشت سر شما حرف زدم، بدبخت کردی ما رو، تو نمیگفتی من نمیکردم، نمیدونستی چرا گفتی. اینا چیزهاییست. پس بنابراین منصب تعلیم من ذهنی، توجه کنید داریم میگیم من ذهنی، من ذهنی خاصیت های بسیار مخربی داره، یکی مهمترینش همینه که شما متوجه شدیم. ممنونم، بازم
ممنونم آقای شهبازی عزیز، دست شما درد نکنه، لطف کردی، همیشه ممنون شما و برنامه خوبتون هستید. بعد اگه اجازه بدید دختر کوچیکم هم
بله 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 خواهش میکنم، حتما
حتما،
بله، نه بخه عجله نکنید. بله
بله ممنونم،
خواهش میکنم آقا فرید، خواهش میکنم.
سلام آقای شهبازی.
بله سلام، خوبین؟
بله،
بفرمایید. ایداد بیداد قطع شد. خیلی خوب. چی موقعی قطع شد؟ بفرمایید.
با سلام و عرض ادب و احترام خدمت شما جناب شهبازی. مسعود هستم از برجا تماس میگم خدمتتون.
خواهش میکنم بفرمایید. بله سلام.
ممنونم از شما. من متنی آماده نکردم، یک بیت فقط آماده کردم، زیاد وقتتون رو نمیگیرم.
بفرمایید.
تو مگو همه به جنگند و ز صلح من چه آید، تو یکی نه ای هزاری، تو چراغ خود برافروز. من کار کردن روی خودم را وابسته به دیگران میدانم، یعنی این من ذهنی در من مدام میگه دیگران که روی خودشون کار نمی کنن، این همه آدم تو چرا سختی به خودت میدی، تو چرا داری روی خودت کار میکنی که چی بشه. و اشتباه من اونجاست که وقتی کار میکنم روی خودم، بعد وقتی در بیرون، در اطراف و در معرض نزدیکان خودم قرار میگیرم، به مقایسه کشیده میشم و بعد قضاوت کردن. و از اونجایی که جمع غالبا از جنس منهای ذهنی هستند، تحت نیروی آنها قرار میگیرم و از طریق قرین هوشیاری ذخیره شده حضور من را نیز اگر نازش و هوشیار نباشم میبرند. مولانا میگه تو یکی نهی هزاری، تو چراغ خود برافروز. درسته که تو یک نفر بین این همه منهای ذهنی شاید احساس تنهایی کنی و شاید ناامید بشی، اما اگر تلاش کنی و کار کنی روی خودت و چراغ حضورت رو مدام روشن نگه داری، خواهی دید که اون وقت تو یک نفر نخواهی بود، تو تنها نخواهی بود، بلکه به تنهایی هزار نفر حساب خواهی شد. بعدم تمام شد استاد عزیز.
خیلی ممنون، خیلی زیبا.
رو نمیگیرم. ممنون از شما. خدا نگهدار.
خدا حافظ. بفرمایید.
سلام علیکم شهبازی.
بله بله سلام علیکم.
بنواسید.
خیلی ممنون. شما خوبین؟
از ایران زنگ میزنم. خیلی ممنون. سلامت باشید. الو.
بله بله بفرمایید.
من قبلا این بستهایی که میخواندم الان اونام آماده هستم، ولی یه پیام کوتاهی آماده کرده هم، اگه اجازه بدید اول اینو بخونم.
بفرمایید.
بعد قبلش اینو بگم که چند روز پیش فرمودی که ما بس منصب تعظیم بود. خیلی جالب، من به خاطره دارم. من چند وقت پیش در نانوایی بودم، میبینم یه نفر به من گفت که من از شما یه گلیگی واقعا دارم، به طور جدی هم میگفت.
بله.
من گفتم بفرمایید در چه موردیه. گفت که تو آن راست هم میگو، شما سالها پیش به من گفتید اگه مردم میرن دنبال شغل آزاد و مکانی کیو نمیدونم این چیزا، تو کاری اینو داشته باش، تو فقط درس بخون و ادامه تحصیل بده، اون موقع به همه چیز میرسی. بعد گفت من حرف شما در من خیلی تاثیر گذاشت، من الان فوق لیسانس سالها از دانشگاه تهران هم گرفتم، 3-4 سال بیکارم، رفقای من رفتن دنبال بقیه شغلا، الان خونه دارن، ماشین دارن، پول دارن، من هیچ کدام ندارم. همه شدیه واقعا من بیادی افتادم که منصبه ترین چه در سرهایی هم داره. گفت من دنبال شغل و خونه و ازدواج بودم، الان همه از من گرفته شده، اونه یک کار نکره. حالا من نمیگم سوال خوبه یا بده، ولی بحثی منصب تعلیم الان برای من اون موقع شد دردسری.
بله بله.
که منصب تعلیم
همین الان صحبت میکردیم، همین الان صحبت میکردیم در این مورد، نمیدونم شنیدین یا نه.
آره همون شنیدم، خواستم این خاطره
رو بگم. بله منصب تعلیم
یه پیامی در پیامی که الان من میخونم، هر جا کلمه گوید به کار میرود، منظور من ذهنی خودم است که به من میگوید، و هر جا کلمه گویند به کار میرود، منظور من ذهنی جمعی است.
بله.
گوید در هر زمینه‌ای که پیشرفت نکرده ای دیگران مقصرند. دروغ. هر حرف راست این است، فعل توست این قصه های دم بدم، این بود معنی قد جفل قلم. گوید تو که این همه هنر داری، این همه وسایل زندگی داری، مطالعه کردی، مولانا خواندی، پیش مردم اونا را به نمایش بگذار تا باعث سربلندی تو شوند. دروغ. حرف راست این است، هر که او داد حسن خود را در مزاد، سب قضای بسوی او رو نهاد. مولوی مثنوی دفتر اول بیت 1841. بیت اولی هم که خوندم یادم از آدرسش بگم، دفتر پنجم بیت 3176. سه، گوید فامیل ها و آشنا ها و اهالی روستا اکثرا بی سواد هستند، تو که قدری سواد داری و میدانی، پس برو اونها را راهنمایی کن و اونها را روشن کن. دروغ. حرف راست این است، تا کنی مر غیر را ابروسنی، خیش را بدخو خالی میکنی. مثنوی دفتر پنجم بیت 3190. چهار، گوید تو با این سنوسال حالا بروی به همه بگوی من نمیدانم که خیلی زشت است، آبرویت میرود. دروغ. حرف راست این است، عشق و ناموس ای برادر راست نیست، بر در ناموس ای عاشق مئیس. دفتر ششم بیت 612. پنج، گوید حرفهای مولانا مال 80 سال پیش است، الان دیگه کاربردی ندارد، این همه فوق لیسانس و دکترا و بقیه که علمشان به روز هست، با اینا مشورت کن. دروغ. حرف راست این است، گفت با اینها ندارم مشورت، که یقین سستم کنن از مقدرت. مثنوی دفتر چهارم بیت 22-7. شش، گوید از مال دنیا و پول و اینجور موارد هرچه بیشتر جمع کنی بهتر است، و حال تو را خوب نگه می دارد. دروغ. حرف راست این است، خود ندارم هیچ بسازد مرا، که ز وهم دارم از این صد انا. دفتر ششم بیت 23-30. هفت، گوید هرچه می خواهی بخرو، هرچه می خواهی بخور، همین که پول اونها را که داری و پرداخت می کنی که کافی است، اشکالی ندارد. دروغ. حرف راست این است، گفت مفتی ضرورت هم تویی، بی ضرورت گر خوری مجرم شوی. دفتر ششم بیت 535. هشت، گوید تو در این جهان باید تکیهگاه داشته باشی، وگرنه میافتی، تکیهگاه هم میزان پول تو، مقام تو، سواد تو، فرزندان تو، اینجا موارد هستن. دروغ. حرف راست این است، ای دل پاره پاره ام دیدن اوست چاره ام، اوست پناه و پشت من، تکیه بر این جهان مکن. دیوان شمس هزار 1827. نو، گوید اتفاقات همه جدی هستن، واکنش نشان بده، با اونها بجنگ، با عقل خودت اونها رو تغییر بده. دروغ. حرف راست این است، یا در آخر زمان که طرف سازی، باطن او جد جد ظاهر او بازی. دیوان شمس هزار 3013. ده، گوید در گذشته این همه اشتباه کردی، حالا باید شب و روز افسوس بخوری و غصه بخوری و خودت رو ملامت کنی. دروغ. حرف راست این است، تا کنون کردی چنین اکنون مکن، تیره کردی آب را افزون مکن. دفتر چهارم بیت 24-70. یازده، گوید برای به دست آوردن هر چیزی عجله کن، شتاب کن تا زودتر به دست بیاری. دروغ. حرف راست این است، مکر شیطان است تعجیل و شتاب، لطف رحمان است صبر و احتساب. دفتر پنجام بیت 25-66. دوازده، گوید تو که این همه دوست و فامیل پول دار و مقام دار و باسواد داری، پس از اونها پول بخواه، مشورت بخواه، تو حتی تو هم پیشرفت کنی، زندگی تبدیل به بهش شود. دروغ. حرف راست این است، گفت پیغمبر که جنت از اله، گر همی خواهی زکر چیزی مخواه. دفتر ششان بیت 313. گوید وقتی اتفاق بدی میفته آه و ناله کن، فریاد کن، نارضایتی خودت رو نشان بده و مردم به تو کمک کنن، خدا هم آه و ناله تو، نارضایتی تو را ببیند تا به تو کمک کنه. دروغ. حرف راست اینک، بیاموز از پیغمبر کیمیایی، که هر چه حق دهد میده رضایی. دیوان شمس غزل 26-75. چهارده، گوید کمتر زحمت بکش، خدمت غیر صادقانه انجام بده، تا هم جسمت سالم بماند، هم پول بیشتری به دست آوری. دروغ. حرف راست این است، در گذر از فضل و از جلدی و فن، کار خدمت دارد و خلق حسن. در طرف ششم بیت 24-99. گوید زندگی دیگر همین است که هست، و این بقیه عمر هم مثل گذشته با درد و سختی سپری میشود و اتفاق جدیدی هم نمیفته. دروغ، هر ساعت این است، هر لحظه و هر ساعت یک شیوه نو آرد، شیرین تر و نادر تر از آن شیوه پیشین است. دیوان شم غزل 12-21. گوید تو دیگه به اندازه کافی اشعار مولانا را خوانده ای و به اندازه کافی در کاسه گنج دور شرکت کرده ای، حالا برو کاسه مختلف دیگری هم شرکت کن، امتحان ببین آنها چه میگویند. دروغ، حرف راست این است، قبله را چون کرد دست حق ایان، پس تحری بعد از این مردود دان. در ترسشان بیت 26-55. گوید حالا که مولانا میخوانی و همه وقت را صرف آن نکن، در کنارش هم در جمع ها شرکت کن، بگو بخند و آنها مشورت کن، از آنها مشورت بگیر، در کنارشان هم در کلاسه گنجزور هم شرکت کن. دروغ، حرف راست این است، گر از این انبان خواهی به روبار، نیم ساعت هم زهم در آن نباش. گوید تو دیگه به اندازه کافی قوی شده ای، اشعار را تکرار کرده ای، معنی اونها را فهمیده ای، دیگه بس است و کافی است. دروغ، حرف راست این است، بی نهایت حضرت از این بارگاه، صدر را بگذار، صدر توست را. دفتر ششم فکر کنم پتی آرس نمرشتن اینجا. گوید دروغ، گوید دروغ، گوید دروغ، در کل هر چه میگوید دروغ، مگر این که بتوانم فضا را باز کنم و زندگی حرف بزند که حرف راست را فقط او میگوید. نمونش همین اشعار مولانا هستند که میتوانم به عنوان حقیقت آنها را مبنا قرار دهم. آیش عباد به سه مورد هم در مورد گویند هست که این دیگه به مورد من ذهنی جمعیه.
بله بله بفرمایید.
حوالش اینه، گویند بسیار بیا و مثل ما عمل کن، ما جمعن داریم به سوی بهشت می رویم. دروغ، حرف راست این است، چون امام و قوم بیرون آمدن، از نماز و وردها فارغ شدن. در فرستوان بیت 36. گویند بیا با ما بنشین تا قلیان بکشیم، ورق بازی کنیم، بحث سیاسی بکنیم، فیلم بدونیم، ببوییم، بخندیم، منظر روانی سالم بمانی و زندگی رو و جمع ما گرم است. دروغ، حرف راست این است، بو نگه دار و بپریز از زکام، تن بپوش از باد و بود سرد آم. دفتر ششم بیت 87. گویند کسانی که مثل ما عبادت نمی کنند و مثل ما عمل نمی کنند رو باید بکشیم، چون اونها کافر هستند. دروغ، حرف راست این است، عاشق سن تو هم در شکر و سب، عاشق مسنو کی باشم چو گب. از گب یعنی کسی که عاشق مسنو است، دیگه فرقی نداره که چه دینی داشته باشه. 5. گویان باید مجهز به سلاح‌های مخوف و خطرناک باشی، اونگاه دیگر خطری تو را تهدید نمی کنه. دروغ، حرف راست این است، هیچ کنجی بیدد و بیدام نیست، جز به خلوتگاه حق آرام نیست. و بالاخره دیگه سلسان مورده بعدی رو نمیخوانه. بالاخره گویند دروغ، گویند دروغ، گویند دروغ، در کل جمع هر چه میگوید دروغ است، مگر روزی بیاید که جمع هم به زندگی زنده شود، آنگاه زندگی بتواند از زبان جمع هم حرف بزند. فعلا که اتفاق نیفتاده و هر چه گویند دروغ است، هر سلاسا فقط زندگی میگوید، که نمونه همین اشعار مولانا هستند.
خیلی زیبا. بقیه گویند رو هم لطفا بعدا بیاین به ما بگین که چه چیزی جمع میگه که دروغه و فرد راست میپنداره.
بله آره، تا مورد دیگه هم بود گفتم دیگه تجانی میشه،
حالا
دیگه
یه پیغام دیگه انشالله. ممنونم، بس با اتون خداحافظی کنم. عالی عالی،
خواهش میکنم، خدا
نگهدار
شما، خدا
حافظ.
بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام علیکم
آقای شهبازی، اجازه هست من الان تو این بخش زنگ زدم؟ علی هستم از کانادا.
بفرمایید، خواهش میکنم.
آقای شهبازی یه پیام نوشتم کمی بلنده، حالا انشالله ببخشید. سلام. احتمالاً اکثراً با روش کارکرد دستگاه جوجه کشی آشنا هستید و من دوست داشتم یک کمی اونو از نظر مولانا نیز توی زندگی خودم بیشتر توضیح بدم. در این تمثیل دستگاه جوجه کشی همان وسیله ای است که ما می توانیم به وسیله آن تبدیل بشویم. یادی کنیم از داستان امیر و سنقل که در آن داستان امیر برای شستشوی خود به سنقر گفت برو تاس و مندیل و گل از آلتون بگیر تا به حمام برویم. و به خوبی این داستان توسط دوستان و جناب آقای شهبازی توضیح داده شده است. و در تمثیل من نیز دستگاه به اصطلاح تاس و مندیل و گلی است که سنقر از آلتون میگیرد. و تخم مرغ نیز ما هستیم. در این بعد جسمانی که در من ذهنی گیر کردیم. و جوجه اصل ماست، هوشیاری حضور ماست، جنس علست امتداد خدایی ماست. دستگاه جوجه کشی نیاز به شرایطی دارد تا بتواند تخم را به جوجه تبدیل کند. حرارت، رطوبت، حرکت، جابجایی جمله از جمله این شرایط هستند. این را بگویم، پروسه جوجه درآوری بسیار حساس، پرزحمت و دقیق است. همانطور که تبدیل ما به هوشیاری حضور نیست، کار حساس و پرزحمت و پر از چالش هست. و اینکه برای این تبدیل باید نعره شیروار زد، نیاز به حمام و تبدیل را در خود دید، باید بانگ بلندی سر داد تا سنقر بیدار شود. و در تمثیل ما نیز باید دستگاه ما آماده شود، به دخونی شود، سرویس شود، تخت چیده شود و دستگاه روشن شود و به کار بیفتد. قره کن شیروار ای شیر حق، طالبت آن قره بر هفتم طبق. مولوی دفتر چهارم بیت 3427. و این که باید شرایط رو آماده کنی، باید طهارت بگیری و خودت رو پاکیزه کنی، باید راهت رو، پیرت رو درست تشخیص بدی و دستگاه جوجه کشیت رو درست انتخاب کنی، وگرنه مرگ را تو زندگی پنداشتی، تخ با در شور خاکی کاشتی. دفتر پنجم 1763. خب نکته قابل ذکر است که باید این را بیان کنم. در تویور بر اساس جسته و اندازه پرنده زمانی که تخم باید در دستگاه قرار بگیرد تا به جوجه تبدیل شود متفاوت هست. مثلا بلدرچین بعد از 27 روز، ببخشید، بلدرچین بعد از 17 روز، مرغ 21 روز، اردک 28 روز و شترمرغ 42 روز به طور متوسط زمان نیاز دارند. حالان که ما نیز به اندازه جسته و حجم من ذهنی ما زمان تبدیل متفاوتی داریم. هر که من ذهنی بیشتر ریشه دار باشد، کار زمانبرتر و سخت‌تر هست. و غافل از این نیستیم که حضرت مولانا می‌فرمایند یک زمان کار است بگذار و بتار، کار کوته را مکن بر خود دراز. دفتر پنجم بیت 181. ولی خب از طرفی هم می‌فرمایند چون آب باش و بیگره از زخم دندان‌ها بده، من تا گره دارم یقین می‌کوبی و می‌سایم. دیوان شمس غزل 1387. خب بریم سراغ دستگاهمون. در دستگاه و طی این مدت زمانی که بر حسب شرایط و نوع پرنده متفاوت هست، دما و رطوبت نیز متغیر هست. مثلا در مرغ نیاز به دمای 37.5 درجه سانتیگراد و رطوبت 70% توصیه می‌شود. و این را بگویم، این شرایط دمایی باید تقریبا ثابت باشد تا پروسه جوجه درآوری با موفقیت انجام برسد و نمی‌شود یک روز دما 30 درجه و یک روز دما 42 درجه بشود. پروسه تبدیل ما نیز به یک گرما و شرایط متعهدانه و مداوم نیاز دارد. کامل صفت آن باشد کو سید فنا باشد، یک موی نمی گنجد در دایره فردی، گه قصه و گه شادی طور است ز آزادی، ای سرد کسی کو مان در گرمی و در سردی. دیوان شمس غزل 2589. و یا دل به جا دار در آن طلعت با هیبت او، گر تو مردی که روخش قبلگه مردان است. دیوان شمس غزل 407. در دستگاه ما اگر دمای درست و به اندازه کافی داده نشود، که اصلا پروسه تبدیل و ایجاد جنین انجام نمی گیرد. و در پروسه تبدیل ما نیز درد از دست دادن هماهنگی ها آن گرمایی نیست که بتواند قوره ما را مویز کند. باید درد هوشیارانه کشید و با فضاگشایی همانندگی ها را از مرکز پاک کرد تا اون گرما بتونه تخم ما را به جوجه تبدیل کنه. وگرنه ما مثل دیگی میمونیم که با گرمای خیلی کم فقط دوده سیاه میشینه روش و گوشت داخلش خام میمونه و یا خراب میشه و از بین میره. دیگ داتش شد سیاه و دود خام، گوشت از سختی چنین مانده از خام. مثنوی دفتر چهارم بیت 303. در دستگاه جوجه کشی ما برای اینکه اون جنین داخل تخم پوسته نچسبه و از بین نره، باید دستگاه روزی چند بار مرتب و مداوم تخم رو برگرداند و ترشش کند. ما نیز برای اینکه افسرده نشیم و بتوانیم مراحل تکامل را سپری کنیم، باید مثل آب روان در حرکت باشیم و به هر اندازه‌ای که میتوانیم باید بحث کنیم. در حرکت باش از آن که آب روان نفس دارد. از حرکت یا عشق سر و سر اندازی. دیوان شمس غزل 313. اوستا 5 دقیقه من تموم شده.
باسم مونده چیزی؟
یه کوچولو دیگه.
بله بله بفرمایید. بله.
ببخشید. خب من یک چیز مهم رو فراموش کردم یادآور بشم و اون یه جورایی اصل کار هست و اون هم عنایت خداوند و سایه حق بر سر ما هست. اون مولانا و گنج حضور هست که راهنما و انرژی دهنده ما در این راه هستن و در تمثیل من نیز برق و الکتریسیته هست که در واقع به دستگاه اجازه میدهد تا به صورت درست و صحیح کار کند. این همه گفتیم لیکن در بسیط بی عنایات خدا هیچیم هیچ. بی عنایات حق و خاصان حق در ملک باشد یا هستش برق. دفتر اول بیت 1829-1878. در چند روز انتهای پروسه جوجه کشی به اصطلاح تخم از ستر به هرچه جا به جا می شود. یعنی تخم ها آماده می شوند برای مراحل آخر که جوجه درآوری هست و در شرایط دیگر جوجه بتواند از تخم خارج بشود. در طی این بخش شرایط محیطی برای تخم تغییر می کند. مثلا از آن رگ ها و یا شانه ها تخم به سبد های جوجه کشی انتقال داده می شود. در طی این جا به جایی ها حساسیت و دقت بالاتر می رود. دلیل شکنندگی بیشتر تخم ناشی از نازکتر شدن پوسته آن و بودن جنین در تخم. و حال آنکه ما نیز از حالت یادگیری و فراگیری آموزه‌های مولانا باید خارج بشویم، باید به میدان کشتی وارد شویم، باید به صورت عملی در زندگی خود فضاگشایی را با جدیت تمام انجام دهیم، باید تمرکز لحظه به لحظه روی شخص خودمان داشته باشیم، باید مراقب قرینه‌های خود باشیم، مراقب حمله‌های بیشتر دیو باشیم و باید هر لحظه هوشیار و فضاگشا باشیم در اتفاقات این لحظه. و در آخر باید یادآوری کنم این پروسه تبدیل زمان قضا و کنفکان را نیاز دارد و فقط جهد و تلاش، شوق و پرهیز را باید داشته باشیم تا جوجه ما بعد از 21 روز بتواند از تخم خارج شود. انشاءالله. هر که مان از کاهلی بی شکر و صبر، او همی داند که گیرد پای جبر. هر که در را آورد خود رنجور کرد، تا همان رنجوریش در گور کرد. دفتر اول بیت
1069. خیلی ممنونم استاد. خیلی زیبا، خیلی زیبا، تمثیل عالی. یه بیت خوندین که سیاه هستش ورق، اونو یه دوباره بخونید. یه دو سه سطح بالاتره.
بله، دیگ زاتش شد سیاه و دودخان.
نه سیاه هستش برم زیران.
بی عنایات حق و خاصان حق در ملک باشد یا آره هستش برم.
آره ملک خوندین، من فکر کردم ملک خوندین. ملک باشد بهتره. بله ملک دیگه، درسته ملک. بله ملک. نه خواهش میکنم، ملک باشد. خیلی ممنون، عالی بود. چه تمثیل عالی. یه اطلاعاتی هم به ما دادین که بلدرچین و مرغ و شترمرغ و اینا با هم تفاوت دارن، دماشون هم تفاوت داره مثل که نه گفتین.
بله دماشون هم
مقدار
متفاوته
دیگه. خیلی خوب، عالی بود علی آقا. ممنونم، خداحافظی میکنم.
خیلی ممنونم، خداحافظ.
گنج حضور سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مثنوی و غزلیات مولانا و غزلیات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه، برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما، برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما، برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بی‌حوصلگی، دل مردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی، برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه، برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید.
بله بفرمایید.
بله سلام شهرزی.
بله سلام، خواهش میکنم.
من پویا از آلمان مزارده میشم.
عالی، بله بفرمایید.
خدا شکر. آقای شهرزی من یه متن کوچولو دارم اگه اجازه بدین براتون به اشتراک بذارم.
نمیپرسین صدا خوبه یا نه؟
دیگه اگه خوبه یا بد باشه شما هم میگید.
بله صدا. بفرمید.
آیش از اسمت از ادخلی فی جنتی. شهبازی عزیز، شما مدت ها قبل ما یاد دادید که هر آرزی هست رایزی و با نصیحت تربیت می شود و در برنامه های اخیر هم این مورد رو دوباره یادآوری کردید. لیک گر آن قوت بر وی آرزی است، پس نصیحت کردن او را رایزی است. این نکته بسیار مهم است که آدمی بداند هویت جعلی یا چیزی که ما به آن من ذهنی میگوییم به آدمی آرز شده است و حقیقی نیست، ولی جای امیدواری زیادی است که رایز و تربیت میشود. همین یک نکته ساده را خیلی ها میگویند با ذهنمان فهمیدیم ولی در عمل به جا نمیآورند. یعنی من اگر کاملا بدانم که من ذهنی آرزی است، پس به من بر نمیخورد، ناموس ندارم، میفهمم من ترسهایم و نگرانیهایم نیستم.
بله.
من هیجان و استراب و غم و درد و رنجش و مهمتر از همه کینه ها نیستم. چیزی که بر ما آرز شده است از بچگی با خود دیده غلط بین، کاذب بین و دروغ بین دارد. شما برای اینکه این موضوع را بیشتر بشکافید، برنامه های 1018 و 1019 را وقف این موضوع کردید و با ترکیب دو غزل 1299 و غزل شماره 3155 ابتدا در غزل 1299 بحث دادید که دروغ بینی های ما در چه زمینه هایی است و سپس مولانا در غزل 3155 این موضوع را تکمیل کرد و گفت که دید درست چگونه بایستی و چگونه نبایستی. طالب کاروبار بسیارند، طالب کردگار بایستی. این موضوع آگاه بودن به رایزی فواید زیادی را با خود به همراه دارد. باعث می شود آدمی دچار جبر نشود که من تغییر نمی کنم یا شخصی که با او در ارتباطم تغییر نخواهد کرد و همینطوری که هست می ماند، بلکه از جبر منبلان بیرون می شود و به آن جبر چجان راه می یابد که اتفاقا تنها به عشق نیاز است و فضاگشایی و شناسایی دیگران به عنوان زندگی تا انسانهای دیگر متوجه عارض خود شوند. ترک کن این جبر جمع منبلان تا خبر یابی از آن جبر چجان. از فواید دیگر این است که انسان دیگر با سببسازی و من میدانم خود را با سببسازی و من میدانم خود در این تربیت شدن دخالت نمی کند، چرا که ابزار ذهن مال همان آرزی است و برای تربیت درست شدن نیاز به قضا و کنفکان خداوند است. رایزی یعنی ما با ذهن به وسط نمی پریم و می گذاریم زندگی ما را در زمانی که مناسب می داند تربیت کند. منتسب بر هر طویله رایزی، جز به دستوری نیاید رافضی. آگاه بودن به رایزی بودن من ذهنی باعث می شود که انسان اگر هم در راه زنده شدن اشتباه کرد ولی ناامید نشود، چرا که ایمان دارد مقصود ما از آمدن به این دنیا اساساً همین رایز شدن است و از میان رفتن آرزی است. ناامیدی را خدا گردن زده است چون گناه و معصیت طاعت شده است. در هفته‌های اخیر که از اقوام درجه یک با پیامش بسیار مرا به فکر و درد و رنجش‌های گذشته برد که مدت‌ها بود من این گونه نبودم. من دچار نقطه حدی یا به بیان شما دچار نقطه استثنایی شدم، چرا که در ذهنم رشته فکر پایان نمیافت و بی‌وقفه در جریان بود و من رنجش جمع شده تبدیل به کینه را احساس کردم. بعد از گذشت زمان و خواندن ابیات مختلف بسیار شوک کردم که در آن وضعیت زندگی نمی کنم و تنها مقطعی بود. از دیدن دیو کینه بسیار شوکه و ترسیده بودم. آقای شهبازی عزیز، شما در برنامه 1019 فرمودید که آدمی که در غم زنده شدن نباشد و تنها مقصودش زنده شدن نباشد، دچار غم و درد و رنجش و کینه می شود و این هزاران غم آدمی را از پا در می آورد. به یکی غم چو جان نخواهم داد، یک چه باشد هزار بایستی. شما بارها گفته اید که کینه عین سیانور است و آدمی را از پا در می آورد و می کشد. من دندانهای این دیو دد را می دیدم و می دیدم که اگر کاری نکنم، اگر بیت نخوانم و فضا را نگشایم هلاک خواهم شد. رو که رستی از خود و از خوی بد و زبانه نار از دندان دد. علاوه بر این موضوع شما با استفاده از غزل این هفته قضیه توهم مالکیت را توضیح دادید. ملک ها ماند و مالکان مردند، ملکت پایدار بایستی. شما گفتید این قضیه مالکیت مالکیت توهم است. من ذهنی توهمی به وسیله یک نخی وصف می شود به یک تصویر ذهنی که خیال است. ما وقتی می میریم مالکان توهمی هستیم که می میریم. پرسیدید شما پادشاهی ابدی درست کرده اید یا در توهم مالکیت هستید. گفتید از توهم مالکیت بیایید بیرون. هر کسی می شنود گوش کند که هزار درد ما از وهم مالکیت است. این بیت خیلی خیلی مهم است. خیلی ها در وهم مالکیت به ملکت جاودانگی و ابدیت نمی رسند. این چیز را دارم ولی مثل اینکه این چیز من را دارد. وقتی چیزی را بخشیدید و از دست دادید ناراحت نشوید و از گیر آن بیایید بیرون. پرسیدید اگر چیزی داشتید و از دستتان برود شما قصه می خورید؟ یک مال دنیا گم بشود شما ناراحت می شوید؟ گردنبند تلاشی؟ شما در توهم مالکیت نباشید. مالکیت خوب است ولی در توهمش نباشید. شما را از ملکت جاودانه باز می دارد و زندگی شما را هدر می دهد و زندگی شما را در درد و نگرانی تلف می کند. خود ندارم هیچ، به سازد مرا که ز وهم دارم از این صد انا. بارها گفته اید این بیت را با الماس هم بنویسم بزنم سردر سازمان ملل کم است. مولانا به سادگی می گوید که ما در این جهان هیچ چیزی نداریم و داشتن تنها یک قرارداد است و اگر در توهم مالکیت برویم دچار صد انا و درد می شویم. به زعم این نویسنده ترکیبی خطرناکتر از ترکیب توهم مالکیت و گره خوردن آن با دیو کینه در جهان وجود ندارد. انسان‌هایی که عمیقاً در توهم مالکیت هستند و دیو کینه هم به آنها مسلط شده است می توانند دست به هر کاری بزنند و نمونه های آن را در خانواده های مختلف گرفته تا در جنگ های رایج امروزه جهان می بینیم. خانواده ما هم قربانی توهم مالکیت و ترکیبش با کینه شده است. اما من زمانی توانستم از تشویش افکار خطرناک بیرون بیایم که فضا را گشودم و به ابیات مولانا گوش دادم. این روش بگذین و ترک ریش کن، ترک این ما و منو تشویش کن. مولانای عزیز اگر درست گوش کنیم همه چیز را گفته است. گفته که ما سرمه را به جای اینکه بر چشم بزنیم در گوش میکنیم. ما به جای اینکه در مقابل همانیده شدن ناز کنیم آن را شکر میدانیم. او میگوید زهر بنوشید و همانیده نشوید و دچار توهم مالکیت نشوید. سرمه را در گوش کردن شرط نیست، کار دل را جستن از تن شرط نیست. گر دلی رو ناز کن خاری مکش، بر تنی شکر منوش و زهر چش. زهر تن را نافع است و قند بد، تن همان بهتر که باشد بیمدد. در پرانتز بگویم گویا مولانا عزیز قند و شکر را خوب نمی دانستند برای بدن. زهر تن را نافع است و قند بد، تن همان بهتر که باشد بیمدد. در ادامه من زمانی توانستم متوجه آرز بودن دردها در خود شوم که تمام گفتگوهای ذهنیم را در آب ریختم. با خود راه می رفتم و هزار بار می خواندم جمله را آب در انداز و در آن آتش شو. جمله را آب در انداز و در آن آتش شو. جمله را آب در انداز و در آن آتش شو. جمله را آب در انداز و در آن آتش شو. کاتش چهره او چشمگه حیوان است. خلاصه این که هر آرزی هست رایزی و هر دروغ بینی می تواند تربیت شود و ما راست بین شویم. خوی بد در ذات تو اصلی نبود، کز بد اصلی نیاید جز جهود. آن بد آریتی باشد که او آرد اقرار و شود او توبه جو. رو که اکنون دست در دولت زدی، در فکندی خود به بخت سرمدی. ادخلی تو فی عبادی یافتی، ادخلی فی جنتی دریافتی. بی کلید این در گشادن راه نیست، بی طلب نان سنت الله نیست.
خیلی زیبا، خیلی سودمند. آفرین آفرین. ویدیو با شما ویدیو کنید اینو. ممنونم، خدا حافظ.
مرسی عزیزم، خدا حافظ.
بله، پیغام عالی بود. بفرمایید.
الو، سلام آقای شهبازی، فریده هستم، از خودم زنگ میزنم.
بله فریده خانم، خوبین شما؟
سلامت باشید، خیلی ممنون. شما هم که خوب هستید، خدا بشید.
بله الحمدلله. بفرمایید.
با اجازتون. بال بازان را سوی سلطان برد، بال داغان را به گورستان برد. دفتر ششم، بیت 1444. بال پرندگان برای پرواز است، اما یک بال پرواز کبوتری را به سوی سلطان و فضاگشایی می برد و بال پرواز کلاغ من ذهنی را به فضابندی و انقباض می کشاند. کاش از لحظه‌ای که نوزادی در این جهان قدم می گذارد در گوش این زمزمه فضاگشایی کنیم. از همان ابتدا که من ذهنی برای بقای خود در حال تنیدن است، مادر همچنان در گوش فرزند خود زمزمه فضاگشایی را بخواند و بگوید که فرزندم، تو نه دختری نه پسر، نه جوانی نه پیر، نه زنی نه مرد، جنسیت تو فقط هوشیاری است. پیش به زندان جهان با تو بودم من همگی، کاش بر این دامگه هم هیچ نبودی گذری. چند بگفتم که خوشم، هیچ سفر می نروم، این سفر صعب نگر، رحت اولادا تا به سری. لطف تو بسیخت مرا، گفت برو هیچ مرم، بدرقه باشد کرمم، بر تو نباشد خطری. چون به غریبی بروی، فرجه کنی پخته شوی، باز بیایی به وطن، با خبری پرهنری. غزل 2458. اما روزی که انسان از آمدن به این جهان خاکی امتناع می کرد، زندگی به گوشه گفت برو و از هیچ چیزی نتر، چرا که کرم فضاگشایی من با تو خواهد بود و تو را از هر خطری در امان نگه خواهد داشت. اگر به غریبی من ذهنی افتادی، فضابندی کردی، اسیر همان دیگی ها شدی، فقط پر و بال عشق را برگشا. اما ما انسان ها در این سفر با بال زاب من ذهنی به جدایی و فراق تن می دهیم و دشمن شاد کام من ذهنی را دوست خود می گیریم و به جای یک غم هزاران غم را متحمل می شویم. چرا؟ چون می خواهیم این سفر را بدون بزرگان طی کنیم، چون می دانم من ذهنی داریم، چون از همان بچگی به جای آنکه در گوش من زمزمه فضاگشایی کنند، ما را از مرکز عدم ترساندند و ما با اصل خود غریبه شدیم و این سفر را در جدایی و غریبی به سر بردیم. ما را از پاد زهر عدم ترساندند. بال بازان را سوی سلطان برد، بازاغان را به گورستان برد. بازگرد اکنون تو در شرح عدم، که تو پاد زهر است و پنداریش سم. همچه هندو بچه هین ای خواجه تاش، روز محمود عدم ترسان مراش. از وجودی ترس ککنون در وی، آن خیالت لاشه و تو لاشه ای. لاشه ای بل لاشه ای عاشق شده، هیچ نی مر هیچ نی یا رخ شده. چون برون شد این خیالات از میان، گشت نامعقول تو بر تو ایان. دفتر ششم از بیت 1446. حال اگر بال من ذهنی ما را به سوی گورستان فضابندی می برد و فضای درون باز نمی شود، به خاطر این است که زیر نفوذ من ذهنی هستیم و دستورات او را اجرا می کنیم. باز شدن سینه را نه تنها نمی شناسیم، بلکه از شرح دل و عدم می ترسیم. اما مولانا می گوید اعتراف جنس ما را تغییر می دهد. نمی دانم و تسلیم راه را برای ورود به فضای یکتایی هموار می کند. گفت چون اقرار کردی پیش من، رو که رفتی تو ز آفات زمان. دادی انصاف و رهیدی از بلا، تو عدو بودی شدی زهل ولا. خوی بد در زاد تو اصلی نبود، کز بده اصلی نیاید جز جهود. آن بده آریتی باشد که او، آرد اقرار و شبد این توبه جون. دفتر چهارم از بیت 34. راه ورود با توبه و تسلیم باز می شود و بال بازان را سوی سلطان می برد و ما خوشنود و پسندیده به سوی پروردگار باز می گردیم. اهدنا الصراط المستقیم. خدایا ما را به راه راست هدایت کن. و سلام.
خیلی زیبا فرید خانم، ممنونم. بس خداحافظی میکنم با اتون.
خداحافظشون.
بفرمایید.
سلام علیکم شهبازی.
سلام علیکم
علی آقا، جانم آقا خوبین؟
بله علی آقا خوب، بله ممنونم.
سلامت باشین آقا، خسته نباشین. خداحافظ.
خواهش میکنم، اختیار داریم. بفرمایید.
خواهش میکنم، اگه اجازه بفرمایید یه متنی هست به اشتراک بذارم.
بله بله بله.
عنوانش هست رفتن جان از تن. گویند شاه عشق ندارد وفا دروغ، گویند صبح نبود شام تو را دروغ. دیوان شمس غزل شماره 1299. از وقتی متوجه شدم که من در حق خودم بیوفایی کردم، به خودم آمدم و این دید غلط را هم کنار گذاشتم که خدا بیوفاست. مادر همه بیوفایی ها این است که به آفلین وفادار باشی. از آنجایی که این همانیدگی ها از بین رفتنی هستند، نمی توانند حق وفاداری را به جا بیاورند. تا وقتی چشم وفاداری از صورت های ذهنی داشتم، در شب پردرد ذهن مانده بودم و صبح نمی شد. ولی به تدریج با شناسایی این صورتهای بیوفا، خورشید وفای عشق شروع به بالا آمدن کرد. گویند بحر عشق تو خود را چه می کشی؟ بعد از فنای جسم نباشد بقا، دروغ. تا وقتی به صورتهای ذهنی وفادار بودم، غم آنها را می خوردم. بعد از بیوفایی به آنها فقط یک هم دارم و آن هم غم زنده شدن به خداست. با دید عقل کاذب و معکوس بین همه چیز برعکس دیده می شود. من ذهنی در توهم داشتن چیزهاست، چون در خیالات خودش مالک آنهاست. بنابراین ترس از دست دادن آنها را نیز دارد. در بین این چیزهایی که خود را مالک آنها می داند، یک جان توهمی هم هست. این جان بر پایه داشتن شکل گرفته است، نبودن. به همین خاطر ترس از دست دادن آن نیز همیشه بر انسان من ذهنی مستولی است. این ترس مادر همه ترس هاست. برای همین این دروغ را باور کرده که اگر این جسم فنا شود، بعد از آن دیگر حیاتی وجود ندارد. گویند اشک چشم تو در عشق بیهوده است، چون چشم بستگشت نباشد لقا، دروغ. آدمی دیده است و هر جور که نگاه کند در اساس آن نگاه فکر و عمل می کند. من ذهنی چشمش در معاصی باز شده است، یعنی چشم که باز کرده است خود را در فضای خوابالود ذهن دیده است. برای اینکه از این خواب بیدار شود، لازم است یک جور دیگر ببیند. و چون تنها انسانهای عارفی مثل مولانا با چشم زندگی همه چیز را دیدند، لازم است دید آنها جایگزین دید علتبین من ذهنی شود. با خواندن ابیات مولانا این تغییر دید صورت می گیرد، خصوصا اگر برنامه‌ای مثل گنج حضور باشد که معانی ابیات را باز کند و فهم آنها را ساده کند. همچنین در حدیث داریم که جماعت رحمت است، یعنی جمع انسانهایی که با عشق در حال کار کردن روی خودشان هستند. یکی از فواید این جمع عشقی این است که از همدیگر یاد می‌گیرند و روی هم تأثیر می‌گذارند. به عنوان مثال در برنامه تلفنی 1018 خانم پروانه از تهران تماس گرفتم ایشان راجع به تغییرات مادر مرحومیشان بعد از آشنایی با گنج حضور صحبت کردند. همچنین از تغییرات خودشان گفتند و توضیح دادند که واکنش و رفتارشان در مواجهه با مرگ پدرشان که قبل از آشنایی با گنج حضور بوده چگونه بوده است. و همچنین در مقابل مرگ مادرشان که بعد از کار کردن روی خودشان صورت گرفته بود چگونه بوده است. این تماس تأثیر بسزایی روی من داشت، به گونه ای که عشق از چشمانم جاری گشت. مطمئنم روی خیلی از یاران عشقی هم تأثیر گذار بوده است. این همان ارتعاش عشق است که در سینه ها از راه پنهان رد و بدل می شود. پس این دروغ است که می گویند بعد از اینکه چشم ما با دید همانی دیگه ها بسته شد دیگر باز نمی شود. گویند جان پاک از این آشیان خاک با پر عشق بر نپرد بر هوا، دروغ. و همچنین در غزل 711 مولانا می فرماید ره آسمان درون است، پر عشق را به جنبان. پر عشق چون قوی شد غم نردبان نماند. یعنی با فضاگشایی تسلیم و عدم مقاومت در این لحظه اجازه بده پر عشق بجنبد، اجازه بده آسمان درونت باز شود. هرچه فضای درون بیشتر باز شود پر عشق قویتر می شود و می تواند ما را از روی همانیدگی ها بلند کند. همه ما که در این جمع معنوی هستیم کم و بیش تجربه کرده ایم که وقتی خود را در معرض این ابیات قرار می دهیم پر عشق در ما شروع به جنبیدن می کند. تکرار ابیات همراه با شنیدن پیام ها و تجربه های یاران عشقی ما را از این آشیان خاک و آسمان می برد. مانند باز شه میل می کنیم و به سوی او بر می گردیم. باید بیش از پیش قدر این محفل عشقی را بدانیم. انرژی که از این جمع می گیریم مانند کیمیا بر مس وجود ما می زند و تبدیل به زر عشق می کند. آنگاه ندای ارجعی را به گوش جان می شنویم. آن کیمیای بی حد و بی عد و بی قیاس بر هر مسی که برزد زر شد به ارجع او. دیوان شمس غزل شماره 2239. چون به من زنده شود این مرده تن، جان من باشد که رو آرد به من. مثنوی دفتر سوم بیت 46-78. دست بردار ز سینه چه نگه می‌داری، جان در آن لحظه بده شاد که مقصود آن است. ارتعاشی که از این ابیات و این جمع یاران عشقی می‌گیریم به ما این جسارت را می‌دهد که شادمان این جان را بدهیم برود و نه بترسیم از این جان دادن و نه هیچ غم و اندوهی به دل راه دهیم. در پایان دلنوشته کوتاهی را می‌خوانم که پس از تماس خانم پروانه شکل گرفت. برای رفتن جان از تن من نشاید جامعه ماتم بپوشی، به رسم عادت دیرینه حتی برایم قهوه تلخی بنوشی. برای رفتن جان از تن من نشاید گریه و اندوه و ماتم، نشاید سوگزاری در غم من، عزاداری برای ترک عالم. برای رفتن جان از تن من نشاید صحبت از مرگ و بریدن، نشاید قصه و افسوس این که برفتم زود از این ماتم کده تن. برای رفتن جان از تن من بشاید پیرهن شادی بپوشی، خلاف عادت دیرین حتی برایم شربت شادی بنوشی. برای رفتن جان از تن من بکن رقصی، بزن سرنا و بشکن، خلاف عادت دیرینه حتی یا بیاور مطرب و چنگ و دهل زن، برای رفتن جان از تن من نشاید مجلس ختمی بگیری، خلاف عادت دیرینه حتی بشاید بزنی از شادی بگیری، برای روز پروازم از این تن مپوشان جامعه مرده بر این تن، خلاف عادت دیرینه حتی بپوشان جامعه دامادی من. خیلی ممنون شما.
خیلی زیبا علی آقا، ممنونم. میتونی اینا یه ویدیو بکن، عالی میشه.
باشه چشم.
عالی عالی، خداحافظ.
خداحافظ شما.
بفرمایید.
سلام استاد، خدا قوت.
سلام، خواهش میکنم.
خیلی ممنونم استاد. صدا خوب میاد؟
صدا خوب میاد، بله. شما ببخشید.
آیده هستم استاد.
بله خواهش میکنم، بفرمایید.
علمهای بامزه دانستمان، زن گلستان یک دو سه گلدسته دان، زن زبون این دو سه گلدسته این، که در گلزار بر خود بسته این. دفتر ششم، بیت 4651. چرا گلستان و گلزار خدا را نداریم؟ چون فکرهای خود ما را گلدسته می دانیم، با آنها را جدی گرفته ایم و فکر می کنیم خیلی خوب هستند. بنابراین در گلستان بی نهایت خدا را بر روی خودمان بسته ایم. جناب مولانا، کدام گل گل دسته را می گوییم؟ همان چیزها و کسهایی کتاب مرکزمان می آوریمشان دشمن ما می شوند و از هر طرف به ما ضربه می زنند. دشمنی داری چنین در سر خیش، مانع عقل است و خصم جان کیش. دفتر سوم، بیت شماره 4055. همانهایی که زندگی ما را به سردی ماهده می کنند و به تدریج ما را به سمت افسردگی و دلمردگی و بی انرژی بودن می برند. شاد از وی شو، مشو از غیر وی، او بهار است و دگرها ماهده. هرچه غیر اوست استدراج توست، گرچه تخت و ملک توست و تاج توست. دفتر سوم، بیت شماره 507. همانهایی که وقتی به مرکز ما می آیند چشم عدم بین ما بسته می شود و اشتباه و غلط می بینیم و با این دید غلط جنس انسانها را هم تعیین می کنیم و این دید غلط را به آنها هم انتقال می دهیم. حتی یک همان دیگی هم که در مرکز ما باشد دید ما کج می شود و ما نمی توانیم درست ببینیم و خود ما را از دید درست زندگی محروم می کنیم. گرچه یک مو بود گنه کو جسته بود، لیک آن مو در دو دیده رسته بود. بود آدم دیده نور قدیم، مو در دیده بود کوه عظیم. دفتر دوم، بیت شماره 17. همانهایی که از لحظه که به مرکز ما می آیند درد دادنشان شروع می شود تا لحظه ای که بروند و نیش آنها لحظه به لحظه ما را فسادی و شکنجه می کند. بداد پندم استاد عشق استادی، که هین بترس ز هر کس که دل به دو دادی. هر آن کسی که تو از نوش او بنوشیدی، ز بعد نوش کند نیش او فسادی. مولانا، غزل شماره 3099. همان کسانی که تا به مرکز ما می آوریمشان نیازمند و گدای توجه و زندگی گرفتن از آنها می شویم و غافل از این می شویم که بر سر گنج هستیم. بر سر گنج از گدایی مردم، زن که اندر قسمت و در پردم. دفتر ششم، بیت شماره 4323. وقتی از چیزی یا کسی زندگی می‌خواهیم، زندگی به ما می‌خندد و می‌گوید تو خودت زندگی هستی. تاج کرم ناست بر فرق سرت، توق عطایناک آویزه برد. می‌گوید تو خودت بی‌نهایت فراوانی را داری، آن موقع از بیرون جستجوی زندگی می کنی؟ ای نسخه نامه الهی که توی، ای آینه جمال شاهی که توی، بیرون به تو نیست هر که در عالم هست، در خود به طلب هر آنچه خواهی که توی. مولانا، رباعی شماره 1759. کاش حداقل این چند تا چیز هم که فکر میکنی گل و گلدسته هستند واقعا گل و گلدسته بودند. فکر میکنیم شکار میکنیم، نمیدانیم که شکار میشویم و هر آن چیزی که فکر میکنیم شکار کرده ایم حرام ما میشود. در زمانه صاحب دامی بود همچو ما احمق که صید خود کند، چون شکار خوک آمد صید آن، رنج بی حد لقمه خوردن زو حرام. آن که ارزد صید جا عشق است و بس، نیک او که گنجد اندر دام کس. تو مگر آیی و صید او شوی، دام بگذاری به دام او روی. عشق می گوید به گوشم پس پس، صید بودن خوشتر صیادی است. گول من کن خیش را و ذره شو، آفتابی را رها کن ذره شو. دفتر پنجم، بیت شماره 407. خیلی ممنونم استاد.
تمام شد، خواهش می‌کنم. کسی دیگه هم هست می‌خواد صحبت کنه؟
بله استاد،
مادرم هم. خیلی عالی عالی، آیده خانم ممنونم، زحمت کشیده بودین. خدا حافظ شما.
خدا حافظ.
سلام استاد، خدا قوت.
بله سلام، خوبین شما؟
خیلی ممنون، تشکر میکنم.
بفرمایید.
با اجازتون ابیاتی هستم از انستو و خاموشی رو میخونم.
بله بله.
موسیا بسیار گویی دور شو، و نه با من گند باش و کور شو. و نرفتی و ستیزه شسته ای، تو به معنی رفته ای بکسسته ای. این زبان چون سنگ و هم آهن وش است، وانچه بچد از زبان چون آتش است. سنگ و آهن را مزن بر هم گذاب، گهز روی نقل و گاه از روی لاف. زن که تاریک است و هر سو پنبه زار، در میان پنبه چون باشد شرار. از سخنگویی مجوید ارتفاع، منتظر را بهز گفتن استماع. منصب تعلیم نوع شهوت است، هر خیال شهوتی در ره بوده است. صبح نزدیک است خاموش کم خروش، من همی کوشم پی تو مکوش. خاموش کوته کنه خاطر، که علم اول و آخر بیان کرده بود عاشق، تو پیش شاه لا باشد. خاموش کن و خاموش کن، زیرا که زمر کن آن سکته حیرانی برگفت مزید آمد. این خاموش کن تا بگوید شاه قل، بلبلی مفروش با این جنس گل. خاموش که خاموشی بهتر از عسل نوشی، درسوز عبارت را بگذار اشارت را. خاموشی بحر است و گفتن همچو جو، بحر می جوید تو را جو را مجو. هیچ مگو و کف مکن، سرمکشای دیگ را، نیک به جوش و سرک کن، زن که همی پزانمت. چون تو گوشی او زبان نی جنس تو، گوش ها را حق بفرمودن ستو. انستو را گوش کن خاموش باش، چون زبان حق نگشتی گوش باش. انستو یعنی که آبت را بلا، این تلف کم کن که لب خشک است با. صبر و خاموشی جذوب رحمت است، وین نشان جستن نشان علت است. انستو بپذیر تا بر جان تو، آید از جانان جزای انستو. پس شما خاموش باشید انستو، تا زبان تان من شوم در گفتگو. خاموش که گفت نیز هستیست، باز چسبی انستوش الکن. چه گفت است انستو ای توتی جان، بپر خاموش رو تا آشیانه. پیش بینایان خبر گفتن خطاست، کان دلیل غفلت و نقصان ماست. پیش بینا شد خموشی نفع تو، بهر این آمد خطاب انستو. ترک جلدی کن که این ناواقفی، لب ببن الله اعلم بالخفی. گفتگوی ظاهر آمد چون غبار، مدتی خاموش خو کن هوش دار. هادی راه از یاران در قدوم، مصطفی فرمود اصحابی نجوم. نجم اندر زیب و صحرا رهنماست، چشم اندر نجم کو مختداست. چشم را با روی او میداد جب، گرد منگی زن زراح بحث گو. زن که گردت نجم پنهان زن قبار، چشم بهتر از زبان با احساس. ممنونم استاد.
خیلی زیبا. این کپی این شعرها را اگه لطف کنید بفرستید پست میکنیم در کانال.
بله چشم.
بله به صورت نوشته دارین دیگه نه؟ تایپ شده.
بله.
بله خیلی ممنون. عالی عالی. خداحافظی میکنم باهاتون.
تشکر میکنم. خداحافظ.
بفرمایید.
سلام آقای شهبازی. خوب هستیم؟ پریسا هستم از کانادا.
بله پریسا خانم. بله خیلی خوب.
خیلی ممنونم.
بفرمایید.
آقای شهبازی با اجازتون یه پیام آماده کرده بودم در ارتباط با همین داستان اثر شطور که شما قسمتی از اون رو در برنامه 2019 تفسیر فرمودید.
اثر شطور؟ بله خواهش میکنم.
بله. خیلی ممنونم. مرسی. البته این قسمتی که میگم یه بخشی هستش که قبل از اون قسمتی هست که شما تفسیر فرمودید، یعنی در ارتباط با همین داستانه ولی قبل از اون قسمت اومده. با اجازتون میخونم.
خواهش میکنم.
در این داستان که از بیت 3377 دفتر چهارم مثنوی شروع می شود، از در دیالوگ که نماد انسان معن ذهنی است به شطور که نماد هوشیاری یا انسان زنده به حضور است می گوید ای شطور، من مرتب راه که می روم می خورم زمین، تو چه کار می کنی که زمین نمی خوری؟ در این داستان از در وقتی راه می رود زمین می خورد و پوز و زانویش پرخون می شود. وقتی از کوه میخواهد به پایین بیاید تشت و شکوه برش میدارد، چون بارها تجربه کرده است که مرتب به زمین میخورد. پالان و بارهایش کج میشود و روی سرش میافتد و از طرف صاحب خودش هم تنبیه میشود. گفت من بسیار میافتم به رو، در گریوه و راه و در بازار و کوه. خواست از بالای کوه تا زیر کوه، بر سر آیم هر زمانی از شکوه. بر سر آیم هر دم و زانو زنم، پوز و زانو زن خطا پرخون کنم. کش و پالان و رختم بر سرم، و از مکاری هر زمان زخمی خورم. داشتم با خودم فکر می کردم که من هم یک سری جاها مثل این اثر به زمین می خورم و به خودم آسیب می رسانم. با خودم گفتم بنشینم این داستان رو چند باری درست و حسابی بخوانم ببینم اشکال کار من کجاست. نکته ها و مواردی که در این داستان برایم پررنگ‌تر شد را در اینجا می نویسم. اول اینکه این اثر از بیعقلی خود یا به عبارتی استفاده از عقل جزوی خود به جای عقل کلی در توبه خود سوس رأی است و خیلی زود توبه خودش را می شکند. همچو کم عقلی که از عقل تباه بشکند توبه به هر دم بر گناه. گناه هم در اینجا همانیده شدن و آوردن چیزی به مرکز خود است. این اثر کم عقل به خاطر ضعفی که در نگه داشتن و حفظ توبهش دارد مرتب مسخره ابلیس می شود. مسخره ابلیس گردد در زمان از ضعیفی رای آن توبه شکن. از آن طرف هم از جانب عالم غیب هم به خاطر شکستن توبهش تنبیه می شود. می خورد از غیب بر سر زخم او، از شکست توبه آن ادبار خوب. این زخم و تنبیهی هم که از طرف زندگی میرسد همون دردهاییست که پس از همانیده شدن و آوردن چیزی به مرکز خود میکشیم. همان آشفته شدن سمنزار رضاست. این اثر توبه میکند نه اینکه توبه نکند. اما اینقدر در این توبه خود سست است که تا دیو یک توف میکند و میگوید که چرا توبه کردی، سریعا توبهش را میشکند. باز توبه میکند با رأی سست. دیو یک توف کرد و توبهش را سکست. دوباره که این اثر بسیار ضعیف و سست رأی است، ولی با وجودان بسیار متکبر است. با به طوری که با خاری به انسانهای واصل به زندگی نگاه میکند و آنها را قضاوت میکند. ضعف اندر ضعف و کبرش آنچنان که به خاری بنگرد در واصلان. این اسدر در یک لحظه به اشتباه خود پی میبرد. کار درستی که میکند این است که میرود از شتر که زمین نمیخورد سوال میکند ای شتر تو چه کار میکنی که مثل من اینقدر زمین نمیخوری؟ ای شتر که تو مثال مؤمنی کم فوتی در روز و کم بینی زنی، تو چه داری که چون این بی آفتی بی اصاری و کم اندر رو فوتی؟ و اما پاسخ شتر چی است؟ شتر میگوید اگرچه هر سعادتی که به کسی میرسد از طرف خداست، اما در این حال من با تو خیلی فرق میکنم. گفت گرچه هر سعادت از خداست، در میان ما و تو بس فرق هاست. حالا سوال اینجاست که این فرقهای اساسی که بین استر و شتر هست و باعث شده یکی زمین زیاد بخورد و دیگری نخورد چه هستند؟ اول اینکه شتر سر بلند و چشم بلندی دارد و به خاطر بینش عالی که دارد از گزند و آفات در امان میماند. سر بلندم من، دو چشم من بلند، بینش عالی، امان است از گزند. از خودم میپرسم که آیا من هم میتوانم سر بلند، چشم بلند و سر بلند، چشم بلند و بینش عالی داشته باشم؟ جواب این است که برای این کار باید تبدیل بشم. دوم این که شتر به خاطر بینش عالی که دارد کل مسیر جلویی خودش از جمله پستی و بلندی ها، ناهمواری ها، گردنه های خطرناک و غیره را لایه به لایه میبیند. از سر کوه من ببینم پای کوه، هر گب و هموار را من توه توه. سومی که این بینش عالی است که سبب می شود که انسان برتر و برگزیده که صدر عجل است و در این داستان با نماد شتر بیان شده است عاقبت بین شود و هر آنچه تا روز مرگش قرار است رخ دهد پیشا پیش می بیند. همچنان که دید آن صدر عجل پیش کار خیش تا روز عجل. این صدر عجل یعنی انسان برتر و شخص متقی و پرهیزکار با بینش عالی که دارد میبیند که اگر الان کاری را انجام دهد نتیجه عاقبت آن چه خواهد شد. با این وصف دیگر اینطور نمیشود که غافلانه و ناگاهانه کار اشتباهی را انجام دهد و مسیر اشتباهی را مدتی ادامه دهد. تازه بعد از این که سرش به سنگ خورد متوجه خطا و اشتباه خودش بشود. آنچه خواهد بود بعد 20 سال داندن در حال آن نکوخ سال. این انسان متقی که پرهیز می کند نه تنها حال خود بلکه حال انسانهای دیگر چه مشرقی و چه مغربی را هم در می یابد. حال خود تنها ندیدان متقی بلکه حال مغربی و مشرقی. مشرقی کسانی هستند که فضا گشایی می کنند و مرکز خود را عدم می کنند و مغربی کسانی هستند که مرکز خود را به آوردن همانیدگی ها جسم می کنند. این که انسان متقی برجسته نه تنها حال خود بلکه حال دیگران را هم می‌بیند به او کمک می‌کند که دچار غفلت نشود و به قولی فریب احوال ظاهری انسان‌ها را نخورد بلکه حقیقت را ببیند. چهارم این که آن انسان برجسته متقی که زمین نمی‌خورد نور زندگی در چشم و دلش جای گرفته است. چرا؟ چون حب وطن یعنی عشق به وطن اصلی خود دارد و می‌خواهد به خدا زنده شود. نور در چشم و دلش سازد سکن. بحر چه سازد؟ پی حب الوطن. می توانم از خودم بپرسم آیا حب وطن در دلم جای گرفته و تمام هم و غم من این است که به فضای یکتایی بروم و در آنجا ساکن بشوم؟ آیا نور زندگی در چشم و دلم سکنا گزیده؟ یا اینکه نور چشمم را می خواهم از چیزهای بیرونی به دست بیاورم؟ یوسف چون با نور زندگی می دید و حب وطن داشت همه چیز را پیشا پیش دید. دید که تمام اختران و ماه و خورشید این دنیایی به هوشیاری او سجده خواهند کرد. شاید بیشتر از 10 سال طول کشید تا کامل تبدیل شود و آنچه را که روزی در خواب و در ذهن دیده بود به حقیقت بپیوندد. اما زیبایی کار این است که چون با نور زندگی می دید عاقبت بی بود و پیشا پیش عاقبت کار را دید. همچه یوسف کوبه دید اول به خواب که سجودش کرد ماه و آفتاب. از پس 10 سال بلکه بیشتر آنچه یوسف دیده بود برکرد سر. از خودم می پرسم آیا می دونم که عاقبتی که خدا برای من در نظر گرفته است این است که تمام اختران همانیدگی ها و و همه ماه و خورشیدهای دنیایی بر هوشیاری بیدار و زنده بر من سجده کنند. اگر درست می‌بینم که باید تمام این اختران همانیدگی‌ها نور روشنایی خود را برای من کامل از دست بدهند. در دلش خورشید چون نوری نشاند، پیش از اختر را مقادیری نماند. دفتر ششون بقید 2875. پنجم که یک نوری هست که نور الهی است و انسانی که مرکز خود را عدم کرده است با آن نور می‌بیند. این صحبت حرفی گزاف و بیهوده نیست. نور زندگی آسمان را می شکافد و همه حجاب‌ها را از میان بر می دارد. برای اینکه مرتب زمین نخورم باید به این نور زنده بشوم. نیست آن ینزو به نور الله گزاف. نور ربانی بود گردون شکاف. اگر آن نور در چشم من نیامده باشد، آن وقت درگیر حس‌های حیوانی خواهم بود و بر اساس این حس‌های سطح پایین خواهم دید. نیست اندر چشم تو آن نور رو، هستی اندر حس حیوانی گرو. بدیهی است که با این دید غلط که بر اساس حس حیوانی است راه را درست نخواهم دید و مثل آن استر مرتب به زمین خواهم خورد. پس چاره‌ای ندارم جز این که تبدیل بشوم و ینزور به نور الله بشوم. ششم این که کسی که با دید من ذهنی و همانیدگی ها و حواس حیوانی میبیند فقط میتواند جلوی پای خودش را ببیند. نمیتواند مثل شتر دور دست ها را ببیند و همه گردنه ها و چاله ها و پستی و بلندی ها را از قبل ببیند و تشخیص دهد و از آنها حذر کند. چنین کسی هم خودش ضعیف است و هم دیدش که پیشوایش شده ضعیف است. تو به ضعف چشم بینی پیش پا، تو ضعیف و هم ضعیفت پیشوا. چشم انسان که همان دید و نظر اوست پیشوای اوست و میتواند تشخیص دهد کجا جای است و کجا ناجای. پیشوا چشم است دست و پای را، کو ببیند جای را ناجای را. هفتم این که شتر دو تا خاصیت اصلی و برتر دارد نسبت به استر. یکی این است که چشمش روشن‌تر است و دیگری آن که سرشتش پاک‌تر است. دیگر آن که چشم من روشن‌تر است. دیگر آن که خلقت من اطهر است. یعنی انسانی که تبدیل می شود و ینزور به نور الله می شود، دیدش دید زندگی می شود، چشمش پرنور می شود و درست می بیند و از طرفی درونش را از همانیدگی ها پاک می کند و درونش زلال پاک می شود. پس برای اینکه در این مسیر و راه زمین نخورم، باید اول به دید زندگی مجهز بشوم که این خودش نیازمند این است که تبدیل شود. و دیگر این که درون خود را از همانیدگی ها پاک کنم و مرکز خود را عدم نگه دارم. طهارت بیتی بیان پاکی است. گنج نور است از تلسمش خاکی است. دفتر اول بیت 434. این من ذهنی و هوشیاری جسمی مثل اولاد زنا و اهل گمراهی و زلالت است. ولی هوشیاری حضور مثل اولاد حلال است. بدیهی است که تیری که از کمان هوشیاری جسمی می جهد کج می رود. زن که هستم من ز اولاد حلال، نه ز اولاد زنا و اهل زلال. تو ز اولاد زنایی بیگمان، تیر کش پرد چو بد باشد کمان. این است که با هوشیاری جسمی و مرکز همانیده دچار اسار یا لغزش می شدم و مثل آن استر زمین می خورم. برای زمین نخوردن چاره نیست جز تبدیل شدن و ینزور به نور الله شدن. خیلی ممنونم
عالی پریسا خانم، عالی ممنونم. زحمت کشیده بودی. خدا حافظ شما.
خدا حافظ. خدا.
بفرمایید.
الو.
بله سلام، بفرمایید.
سلام، وقت بخیر آقای شهبازی.
خواهش میکنم.
لیلا هستم، از خوزستان تماس میگیرم.
بله لیلا خانم، اول
یه متنی داشت.
اولین باره؟
بله اولین باره که تماس میگیرم.
خیلی خوب، بفرمایید.
یه متنی داشتم میخواستم اگه اجازه بدید بخونم.
بله بله بفرمایید، خواهش میکنم.
تقریبا این روزها دو سالی میشود که دارم به برنامه گنج حضور گوش میدهم. البته سالهای زیادی است که برنامه شما در خانه پخش میشود، اما زمزمه های من ذهنی من که این برنامه به اندازه عرفان عملی، یعنی همان مراقبه صوفیانه، کارساز نیست، باعث می شد که راه و مسیر دیگری را طی کنم و چندان به برنامه و تفسیرهای شما دل نبندم. بالاخره دو سال پیش من دچار بحرانی بزرگ شدم و طوفانی از ترس و استراب بسیار شدید به سوی من روانه شد. استاد شهبازی، این طوفان بزرگ همان رخداد داستان دلغک در زندگی من بود. این داستان برای من چنان رقم خورد که من را از شدت ترس و ناامیدی و استراب به موقعیتی بسیاری سخت رسانده بود. دلغکی که من بودم کاملا در این گرد و غبار گم شده بود و همه را هم دچار غم و ناراحتی کرده بود. بعد قیچی اهبطو برای من اتفاق افتاده بود. من تصمیم گرفتم برای خروج از این بحران به پیشنهاد دیگران گوش ندهم. نه دکتر، نه روانشناس و نه روانپزشک و نه حتی بیرون رفتن و پناه آوردن به دیگران. این زمانی بود که تصمیم گرفتم دردم را در آغوش بگیرم و به شما و دنیای گنج حضور پناه ببرم. در اوایل خیلی متعهد نبودم. کم کم که حالم بهتر شد دفتر و خودکار آوردم و متعهدتر شدم و فهمیدم به وسعت ترس هایم همانیدگی دارم. شاید روزی تصمیم گرفتم تا این داستان را واضح تر بیان کنم. اما اکنون دوست دارم بگویم که خوشحال هستم از اینکه آگاهی بهتری به عرفان و دین پیدا کردم. یاد گرفتم هر لحظه در این راه بگویم نمیدانم که بهترین کار است و قانون لم یلد و لم یولد را رعایت کنم و اگر چیزی را در ذهن خلق کردم و یا هر سبب سازی به آن نچسبم و خود را عقب بکشم، تمرین کنم در هر اتفاقی الیک ارغب را به یاد بیاورم انشاءالله. حدود 10 روز پیش با خواهرم از اهمیت تکرار ابیات و تأکید شما بر این کار برای او صحبت می کردم. چند شب بعد خواب شهری با ساختمان های بلند را دیدم که در همه جا فساد و جنایت دیده می شد، حتی در هر طبقه از ساختمان ها. و بعد در راه برگشت در مسیری جنگلی به حیوانی برخوردیم که آرام دراز کشیده بود و در دل او مشک انبر بود و خواهرم آنها را مانند حب قند در دهان می گذاشت و من نیز شروع به خوردن آن حب مشک ها کردم، اما دیگران هیچ توجه و هیچ رغبتی برای خوردن مشک ها نداشتند. این هفته که غزل 31-55 را تفسیر کردید پیام خوابم را گرفتم. اکنون می دانم برای رهایی از نفس غمالوده و خروبم کار فقط همین است: خوردن حبه های مشک که هر کدام نشانی از بیت های مولانا دارد. اکنون می دانم برای پاک کردن این شهر آلوده درون و بیرون خودم و مردم باید خود من مشک را بخورم و به دیگران کاری نداشته باشم و از ارتعاش بوی خوب مشک از وجود من شهر درون و بیرونم را آباد کنم و این همان انتشار نور و سازندگی است. اندر این شهر قحط خورشید است، سایه شهریار بایستی. شهر سگین پرست پر گشته است، مشک نافه تتار بایستی. مشک از پاشک کس نمی داند، مشک را انتشار بایستی. طالب کار و بار بسیارند، طالب کردگار بایستی. اما این موضوع را هم عنوان کنم. جایی که بارها از آن ضربه خوردم این است که زمانی که مشک ها را خوردم، یعنی ابیات را تکرار کردم و به برنامه گوش دادم و هوشیاری بالا رفت و مشک جان من پر از آب هوشیاری شد، اینجاست که نباید این هوشیاری را، این آب مشک را جای به درد نخور و علکی هدر بدهم. چون زمانی که هوشیاری بالا می رود و احساس شادی می کنیم، من ذهنی سوء استفاده می کند و می خواهد هوشیاری را طبق شرطی شدگی ها مصرف کند. شاید در آن زمان سرخوشی تصمیم بگیریم به کسی تلفن بزنیم و یا به سمت سوشیال مدیا و اخبار یا فیلم برویم و یا حتی شروع به حرف زدن کنیم و یا شروع به گشت و گذار کنیم اینکه چه چیزی طبق شرط شدگی ها همیشه توجه ما را به خود جلب می کند باید شناسایی کنیم. اما اگر صبر کنیم و سکوت و سکون را اختیار کنیم، باعث می شود که مشک ما از آن آب هوشیاری و شادی بی سبب خالی نشود و به نوعی در جان تخنشین بشود و سن و خلق را بهتر تجربه کنیم. اینجا نکته ای هست که خود من بارها در این راه معنوی به دلیل عدم رعایت آن رفوزه می شود. انشاءالله این تماس باعث بشود با تعهد بیشتری در این راه تلاش کنم و خدمتی داشته باشم و در آخر همتم بدرقه راه کنه ای تایر قدس که دراز از ره مقصد و من نو سفرم. ممنون آقای شهبازی.
خیلی زیبا، آفرین آفرین،
زنده باشی،
خداحافظی میکنم با تون.
خدا نگهدار شما باشه، خداحافظ.
بفرمایید.
سلام آقای شهر.
سلام علیکم. بله بله، خوبین شما؟
ممنون، سلامت. شما خوبین؟
منم خوبم. اگه این خط شما یه ذره حالا صحبت کنی انشالله خوب باشه.
انشالله من که آماده کردم اجازتون بخونم.
بله بله بفرمایید.
الو.
بله بله، صدا یک کمی حالا بخونید انشالله ببینیم.
باشه، اجازه شما. سری در گلستان مثنوی با موضوع صبر. صبر یکی از قوانین مهم زندگی است. صبر از خصوصیات حضور و فضای گشوده شده است. صبر خاصیتی است که در ما وجود دارد. کسی که صبر می کند حتما تا حدودی به حضور زنده شده، وگرنه من ذهنی صبر کردن بلد نیست. صبر کردن نوعی پرهیز است، پرهیز از عجله و شتاب من ذهنی. صبر کردن حزم و تأمل است. صبر بی واکنشی و تسلیم شدن به خداوند است. وقتی در اتفاقی صبر می کنیم و اتفاق را بدون قید و شرط می پذیریم، با پذیرش بی قید و شرط اتفاق همان تسلیم است، خرد زندگی به یاری ما می آید و ما را هدایت می کند، به ما کمک می کند که چطور اتفاق پیش آمده را حل و فصل کنیم. با صبر است با چالش ها و مشکلات پیش آمده فایق می آییم در مشکلات پیش آمده فایق می آییم چون پذیرش اتفاقات ما را با خداوند قرین و همنشین می کند. پس در هر شرایطی باید صبر کنیم، صبری هوشیارانه که حتما با درد هوشیارانه همراه است. صبر کردن راحت نیست، ولی صبر همیشه نتیجه شیرین و بسیار لذت بخش به همراه دارد. صبر تلخ آمد، ولی کن عاقبت میوه شیرین دهد پر منفعت. با صبر من ذهنی خاموش می شود و دست از سر ما بر می دارد. صبر یعنی فضاگشایی و جنس خدا شدن. با صبر کردن خداوند را که منبع خیر و برکت است در مرکز ما ملاقات می کنیم. جناب مولانا می فرماید صبر کلید رستگاری است و هیچ عبادتی این درجه را ندارد. صبر کردن جان تسبیحات توست. صبر کن کان است تسبیح درست. هیچ تسبیحی ندارد آن درجه. صبر کن صبر مفتاح الفرج. صبر چون پل صراط آن سو بهشت. هست با هر خوب یک لالای زشت. دفتر دوم ابیات 41-45 41-47. صبر خاموشی جذوب رحمت است. این نشان جستن نشان علت است. دفتر سوم بیت 27-25. یار بد نیکوست بهر صبر را، که گشاید صبر کردن صدر را. دفتر ششم بیت 14-37. حق همی گوید که آری ای نزه، لیک اشنو صبر آرو صبر به. دفتر سوم بیت 410. صبر آرد آرزو را نشتاب، صبر کن والله اعلم به ثواب. دفتر اول بیت 3403. در تو پوری نیست بر اما حرج، ورنه روح که صبر و مفتاح الفرج. پرده های دیده را داروی صبر، هم بسوزد هم بسازد شرح صبر. دفتر دوم ابیات 70-71. چون نپرسی زودتر کشفت شود، مرغ صبر از جمله پرانتر بود. بر بپرسی دیرتر حاصل شود، سهل از این صبریت مشکل شود. دفتر سوم ابیات 1847-1848. در تو اشکالی به کلی و حرج، صبر کن الصبر مفتاح الفرج. دفتر اول بیت 2908. هوی هوی باد و شیرفشان ابر در غم ما اند یک ساعت و صبر. دفتر دوم بیت 1955. ای برادر صبر کن بر درد نیش، تا رهی از نفس از نیش نفس گبر خویش. ای برادر صبر کن بر درد نیش، تا رهی از نیش نفس گبر خویش. دفتر اول بیت 3002. زین کمین بی صبر و حزمی کس نجست، حزم را خود صبر آمد خواب و دست. دفتر سوم بیت 313. دم بخور در آب ذکر و صبر کن، تا رهی از فکر و وسواس کهن. دفتر چهارم بیت 438. گفت پیغمبر خداش ایمان نداد، هر که را صبری نباشد در نهاد. دفتر دوم بیت 601. صد هزاران کیمیا حق آفرید، کیمیایی همچو صبر آدم ندید. دفتر سوم بیت 1854. گفت صبری کن بر این رنج و حرج، صابران را فضل حق بخشد عوض. دفتر پنجم بیت 482. ای که صبرت نیست از دنیای دون، چون صبر است چون صبر است از خدا ای دوست چون. ای که صبرت نیست از دنیای دون، چون صبر است از خدا ای دوست چون. چون که صبرت نیست این آب سیاه، چون صبوری داری از چشمه اله. دفتر چهارم بیت 22-13 22-14. ای که صبرت نیست از دنیای دون، صبر چون داری ز نعم الماهدون. مصرع دوم بیت مربوط میشه به آیه قرآن، قرآن کریم سوره زاریات آیه 28. زمین را بگستراندیم، پس ما ایم نیکو گسترندگان. ای که صبرت نیست از نار و نعیم، ای که صبرت نیست از ناز و نعیم، صبر چون داریز الله کریم. ای که صبرت نیست از پاک و پلید، صبر چون داری از آن کین آفرید. جان بده از بحر این جام پسر، بی جهاد و صبر کی باشد ظفر. دفتر سوم بیت 211. صبر کن اندر جهاد و در انا، دم به دم میبین بقا اندر فنا. دفتر پنجم بیت 240. وقتم تمام شده آقای شهبازی.
خیلی پیغام عالی و بیت‌های صبر عالی. اون دو تا بیت هم بخونید، چون ز بی صبری قرین غیر شد،
در فراقش با غم و بی خیر شد.
بله.
صحبتت چون هست در ده دهی، پیش خائن چون امانت می نهی.
آفرین آفرین. مشتری را
صابران دریافتند.
چون سوی هر مشتری نشتافتند. آفرین. آنچه گردانید رو زان مشتری، آنچه گردانید رو زان مشتری، از سه تا چیز محروم شد: بخت و اقبال و بقا شد زو بری. بله، بخت و اقبال و بقا شد زو بری.
بله.
آنچه گردانید رو، یه بار دیگه بخونید،
آنچه گردانید روزان مشتری، بخت و اقبال و بقا شد زو بری.
مشتری را هم چیها را دریافتند؟
مشتری را صابران دریافتند، چون سوی هر مشتری نشتافتند.
و این از اون ابیاتی که میگه مشتری کو سود دارد، خود یه چیز، لیچ ایشان را در او
غلط بودم.
نه اب نداره، نه جدی شما دیگه یادتون نباید باشه که این همه گفتم. شما اینا رو بخوندین، اینم بخونید: مشتری کو سود دارد، خود یه چیز، لیچ ایشان را در او ریب و شجیست. بله، از هوای مشتری بیشکوه،
مشتری را باز دادند.
آفرین. مشتری ماست،
الله مشترو از غم هر مشتری زین برترو.
آفرین مشتری جو چه جویان
تو
هست،
عالم
آغاز و پایان تو هست. آفرین، عالی عالی عالی، خیلی خوب. امروز موسیقی داریم؟
بله بیا اینجا نشسته منتظر.
خیلی ممنونم،
سلامت باشید.
خیلی زحمت کشیدین. این ابیات رو بفرستین پست کنیم، اونایی که میخوان راجب صبر، ابیات عالی بود راجب صبر. اینایی هم که الان خوندیم اضافه کنید که مشتری را صابران دریافتند چون سوی هر مشتری نشتافتند.
ادامه داشت باز، هنوز بود هنوز، ولی خب
میشه. آه بود، خیلی خوب، ممنونم ممنونم.
اونا را اضافه میکنم میفرستم. ممنون از شما، زنده باشید. باش بمونم.
خیلی زیبا، تشکر کنید از آقا پویا. ممنونم، خداحافظی میکنم با تون.
خدا نگهدار شما.
گنج حضور، سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مثنوی و غزلیات مولانا و غزلیات حافظ، برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه، برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما، برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما، برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بی‌حوصلگی، دلمردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی، برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه، برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید.
بله بفرمایید.
الو سلام بزرگوار، خوب نیما هستم، حالتون خوبه؟
بله بله آقا نیما، خواهش میکنم بفرمایید.
صدا خوب میاد بزرگوار؟
صدا خوب میاد. بله
بزرگوار، یه متن نوشتم اگه اجازه بدین.
بله بله خواهش میکنم.
اکنون کم کم به آخر سال میلادی و شروع سال نو نزدیک میشوم. طبق روند هر سال این جمله برایم تکرار میشود: از امسال دیگر این کار را می کنم، این چیز را شروع می کنم، این جور می کنم، اون جور می کنم. اما نه، این بار نه، این بار دیگر از فردا، از شنبه دیگه، از ماه بعد و غیره، نه، همین الان. چند سالی است که حواسم روی خودم است و روی خودم کار می کنم. لطف و عنایت زندگی را هرچند لنگ و لوک دریافتم و سعی می کنم ارادت خودم را با تمرکز بر روی خودم برطرف کنم. به خاطر همین برای اجرای قانون جبران و نیز اقرار به این که این برنامه با آموزش های مولانا و نیز رهنمود های آقای شهبازی کار می کند، به جای این که بگویم دیگر چه نیستم، این بار می گویم چه هستم. آنچه را که شاید هرگز بدون این آموزش در نمی‌یافتم. مهمترین پیشرفتی که در زندگیم احساس می‌کنم توکل است. کم کم واقعا دارم توکل را احساس می‌کنم. البته هنوز به طور کامل نشده، ولی دیگر از سال جدید قرار شد نباشد. از همین الان هر چند اندک هست آن پیدا به پیش چشم دل، جهد کن سوی دلا جهد المغل. جهد المغل اشارهی به حدیث دارد که مضمونش این است که یک کوچولو هم که شده کار کن و ادامه بده. شوق و اشتیاق را همه دارند، اما کمتر کسی هست که تعهد و تداوم را خواهد داشت. اگر فقط 1% هر روز نسبت به روز قبل پیشرفت داشته باشم، آخر سال 37 برابر نسبت به روز اول پیشرفت کردم. فقط کافی است نایستم و ادامه دهم. اندک اندک. آن هم با چشم دل، نه با ترازوی ذهنی و چند و چونی. جز توکل، جز که تسلیم تمام، در غم و راحت همه مکر است و دام. از همین الان حتی شده اندکی توکل را در کوچکترین کارهای زندگیم انجام میدهم تا انشاءالله. از این برنامه گنج حضور و نیز شخص آقای شهبازی یاد گرفتم که باید بگویم نمیدانم. به این نمیدانم ها باید ایمان داشته باشم، نه اینکه به زبان بگویم خب برای اینکه نشان دهم این حرفای خودم نیست و به پشوانه ابیات مولانا و آموزش های گنج حضور است، مشتی نمونه خروار را می آورم. 1. موارد مادی و پولی و این جهانی جز کمترین برکات خداوند است. خدایی که انسانهای من ذهنی را نیز از برکت پول و مادی بی بهره نمی گذارد، اگر بر روی خودم کار کنم و سرباز عشق باشم، دیگر چه چیزهایی برآورده می کند که هرگز باورم نمی شده است. آنکه معرض راز زر قارون کند، رو به دو آری به طاعت چون کند. دفتر 4 بیت 11-4. یا زپیت مراد خود را تو 3 روز ترک کردم، چه مراد مانزان پس که میسرم نیامد. غزل 770. 2. در مشکلات به هیچ کسی جز عشق و زندگی روی نیاورم و غرور داشته باشم که اوست پشت و پناه من، نترسم. ولی یک مفخر تبریز شمس دین با توست، چه غم خوریزه بدونیک با چنین یاری. غزل 369. یا این طرفه که آن دلبر با توست در این جستن، دست تو گرفتست و هر جا که بگشتستی. غزل 2582. 3. دیگر برای چند نقه خوشی زودگذر به هر کاری و یا هر کسی پناه نمیبرم. برای خودم ارزش قائلم و با خودم خوشم. هر کسی را لایق هم صحبتی و هم نشینی با این لحظه حال ذر دهدهی نمیدانم. این جهان فانی است، گر آن هم بود تو بسی، نه این نه آن یکتا خوش است. گر نباشد هر دو عالم گو مباش، تو تمامی با تو هم تنها خوش است. حتی غزل 71. یا دشمن شادکام بسیارند، دوستی غمگسار بایستی. غزل 31-55. در آخر اگر اشتباه کردم ملامت نمی کنم. عنوان چارق عیاض یادم است که چه بودم و نیز به خودم یادآوری می کنم نه تنها دیگه چه نیستم، بلکه روند تبدیلم را نیز مشاهده می کنم، نه با ذهن بلکه با دید جدید. کم کم دارم شکر واقعی را احساس می کنم. سیئاتم شد همه طاعات شکر، حذف شد فانی و جد اثبات شکر. سیئاتم چون وسیلت شد حق، پس مزن بر سیئاتم هیچ دق. و در آخر این همه گفتیم لیک اندر بسیج، بی عنایات خدا هیچیم هیچ. خیلی ممنون از وقت.
خیلی زیبا، خیلی زیبا، آفرین، عالی عالی آقا نیما، خداحافظ.
قربونتون برم، خدا نگهدارت باشه.
بفرمایید.
سلام آقای شهبازی، خسته نباشید.
سلام، خواهش میکنم یک کمی بلندتر.
من از مازندران شهین هستم. حال شما خوبه؟
بله شهین خانم، خواهش میکنم. بفرمایید.
ببخشید من یه کمی سرماهم خوردم، صدا میمونه مشکل داشته باشه. یه متن کوتاهی داشتم اگه اجازه بدید.
بله بله بله.
چگونه هوشیاری خود را حفظ کنیم و از تله من ذهنی دور شویم؟ زنان از ترس از من ذهنی ضربه میخورند و مردان از میدانند. از همیشه باید مواظب حمله من ذهنی دردناک و پندار کمال باشیم تا از راه دور نشویم. ما وقتی از تکرار عادات روزانه دور میشویم، آرام آرام من ذهنی قدرت میگیرد و ما را دور میکند از فضای گشایش و آرامش. در آن صورت وارد تونل گذشته و آینده میشویم و شروع به قضاوت من ذهنی خود و دیگران میکنیم و فراموش میکنیم که از راه خارج شدیم. این تله و دام است که من ذهنی همیشه در کمین ماست و ما باید همیشه آماده باشیم، مثل یک ورزشکار رزمکار که هر لحظه منتظر یک حمله و ضربه از اطراف خودش باشه و باید هوشیار و آماده باشه و دفاع به موقع کنه. دفاع ما هم در من ذهنی تکنیک ورزشکاران نیست و کار فیزیکی لازم نداره، بلکه دفاع و آمادگی ما در مورد من ذهنی هوشیاری ما که هر لحظه مورد اصابت و حمله قرار می‌گیرد. ما هوشیاری آمادگی خود را می‌توانیم هر روز صبح مثل ورزش بدنی با ابیات مولانا شروع کنیم و هر کدام از ابیات را که به دلمان می‌نشیند مثلا 50 بار یا بیشتر تکرار کنیم و هر روز تعدادی از این ابیات را که ستاره های بیستوس هستند بخوانیم. در زمان کار، در زمان پیاده روی، در زمان دیدن برنامه های تلویزیون و در هر فرصتی، حتی قبل از خواب یک تمرین ورزشی یوگا انجام دهید. این تکنیک ما را به صورت ناخودآگاه آماده حمله من ذهنی نگه می‌دارد و در مواجهه با مسائل جامعه و خانواده و هر چیز دیگر که همیشه در طول روز برای ما احتمال دارد اتفاق بیفتد، ما هوشیار و آماده خواهیم بود. من از این روش استفاده می کنم، ولی بعضی وقتا به قدری حمله ها شدید است که از سنگر خود خارج می شدم و جذب مسائل که به آن همیشه حساس هستم می شدم. این چالش من است. اگر سریع هوشیار شدم و برگردم بود، در غیر این صورت گم می شدم. همچه قوم موسیان در هر رتی مونده ای دل سال بر جای شفی، می روی هر روز تا شب هر وله، باز بینی خویش در اول مرحله. این بیت برای ماندن من کمک می کند. لیک حاضر باش در خود ای فتا، قابل خانه باز یا بر او و نخل اصلا بر از او بازد نیابیدم به خانه بیشی است. و ما باید آماده باشیم تا فقط پیغام اتفاقات را بگیریم، نه که جذب آن شویم و در آن گم شویم. از اوکشایی در مواجهه تنها کلید ماست و ما باید همیشه آماده از اوکشایی باشیم. قفل زفت است و گشاینده خدا در تصمیم زندگی در رضا هست. ذره ذره گر شبک مفتاخا، این گشایش نیست دوست از گفتیا. چون فراموش است دوار از دیر خیش، جاوی آن بخت جوان از دیر خیش. یک روش دیگر ماندن در رضا گشایی و تداوم آن انجز دوار، یعنی حتی لنکان در صورت لزوم حرف نزنید. در صورت لزوم حرف بزنید و این انسطو باعث می شود ما کمتر به مقاومت به صحبت بیافتیم. معمولا دیگران ما را تحریکی سخن گفتن می کنند، گاهی با طرح سوال در مورد کسی یا خودمان، گاهی با طرح موضوعی به ظاهر مهم در مورد جامعه یا دیگران، گاهی با انتقاد از چیزی یا مسائل سیاسی و اقتصادی.
گاهی با پچه زدن به ما و یا دیگری، همه اینها بستگی به حساسیت های مانی را به موضوع دارد و در هر کسی فرق کنند. ولی روش کار یکی است. طرف مقابل معمولا ما را دعوت به یک بحث بیهوده و بی نتیجه می کند. علاوه بر اطلاف و تخلیه انرژی ما با ایجاد هیجانات کاملا جذب موضوع می شدید و دیگر در فضای یک جایی نیستید. شاید کسی را می خواهیم قانع به کاری یا چیزی کنید که به نظر ما حق است. این روش ها همیشه در مورد ما اجرا می شود و ما همیشه به این تله ها می افتیم و بهتر است که از همون اول هوشیارانه پرهیز کنیم از این جور مباحثات. احتمال کن احتمال زندیشه ها یک شیر و گور و دلها بیشه ها احتمال ها و دواها سربر است چون که خاریدن سزونی یک در است. احتمال اصل دوا آمد یقین احتمال کن بود و سجاز باشید. از پرهیز و انسپی یکی دیگر از موارد مهم است که باید اجرا کنیم و تسلیم شدن و فضاگشایی. گفت مفتی ضرورت هم توی این ضرورت گر خوری مجرم شد گر ضرورت هست هم برگیز به برخوری بادی زمان آن بکن. ببخشید من این عبیات رو آدرس به مزدن چون از کس خودم نوشتم.
خواهش میکنم.
خیلی ممنونم.
خیلی زیبا. خداحافظی کنم باتون. بفرمایید.
الو سلام آقای فرشید هستم از مریلند. حالتون خوبه؟
بعد آقای فرشید خوب. شما چطورین؟ خسته نباشین.
الهی شکر. به لطف شما. آقای شبازی ببخشید من این مشکل دارم تو صدا. میخوام ببینم که الان من و شما واضح میشنویم؟
بله میشنویم.
الهی شکر. آقای شعبازی یه تجربه داشتم میخواستم اگه که
بفرمید. بله 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 خواهش میکنم. بفرمید.
خیلی ممنون. چندی پیش مراقبت از بیماری را بر عهده گرفتم که خانم 72 ساله‌ای بودن که با درد قفسه سینه که از ساعتی قبل از مراجعه به بیمارستان آغاز شده بود بستری شده بودن. آزمایشات خون و نوار قلب تشخیص سکته قلبی را در ایشان تایید کرد. پس از شروع درمان مشاوره قلب و به دنبال آن عمل آنژیوگرافی انجام شد. در طی این عمل بررسی دقیق عروق قلب توسط دوربین‌های بسیار کوچک و به مدد تکنولوژی صورت می‌گیرد. معمولاً در بیماری‌های قلبی انسداد عروق قلب یا به اصطلاح تصلب شرائین رخ می‌دهد که منتهی به سکته قلبی می‌گردد. ولی در مورد ایشان عمل آنژیوگرافی چنان اتفاقی را در عروق نشان نداد و تنگی واضحی در عروق قلبی ایشان وجود نداشت. در این سکته قلبی در این خانوم انقباض عروق قلب بود. روز بعد از بستری اکوی قلب ایشان نشان داد که عملکرد قلب متاسفانه در اثر این سکته به شدت کاهش یافته است و نارسایی شدید قلبی ایجاد شده است. در پاتوفیزیولوژی این نوع سکته قلبی ارتباط مستقیم آن با استرس ناگهانی اثبات شده است. این بیماران معمولاً درست قبل از سکته قلبی در معرض ترومای شدید روانی قرار گرفتند. این عامل به میزانی در ایجاد این بیماری دخیل است که در کتب پزشکی نام دیگر این بیماری را سندروم قلب شکسته یا Broken Heart Syndrome نامیدند. در شرایطی که روز بعد از ایشان و فرزندشان گرفته هم این موضوع تایید شد. ایشان متاسفانه 20 روز قبل همسر خود را پس از سالیان سال زندگی مشترک از دست داده بودند. توضیح وضعیت بیماری زنگ بیداری را برای ایشان به صدا در آورد. ایشان همواره در طول زندگی تلاش بر داشتن زندگی سالم کرده بودند و اکنون باور این که دارای قلبی به شدت نارسا هستند برایشان دشوار بود. در پزشکی این گونه بیماری ها و درگیری های شدید و مرگبار اعضا و ارگان های بدن در زمین استرس های حاد و مزرن بسیار فراوان دیده می شود. جناب آقای شهبازی، شما در این هفته رمزگشایی بسیار زیبایی در غزل این هفته از این مشکل فرمودید و تفسیر کامل مشکل این بیمار بود. این که ما نمیتوانیم هر نوع غمی را و به هر درجه‌ای بر خود روا بداریم و انتظار این داشته باشیم که جان سالم به در ببریم. در غم یار یار بایستی، یا غمم را کنار بایستی. به یکی غم چو جان نخواهم داد، یک چه باشد هزار بایستی. دشمن شاد کام بسیارند، دوستی غمگسار بایستی. تا بدانسته ایز دشمن و دوست، زندگانی دوبار بایستی. غزل شماره 31-50. ما در همانی دیگی های گوناگون با انسان ها، اجسام و افکار هزاران غم برای خود آفریده ایم، در صورتی که ما غم یار را بایسته ایم تا شایسته این بشویم که خداوند باقی غمها را از ما ببرد. گفت رو هر که غم دین برگزید، باقی غمها خدا از وی برید. دفتر چهارم بیت 31-37. وفاداری ما با تصویرهای ذهنی افراد وفا با رد حق است که این خود تعریف بیوفایی به زندگی است. بیوفایی دان وفا با رد حق، بر حقوق حق ندارد کس سبب. دفتر سوم بیت 324. آنگونه وفا در همانیدگی در من ذهنی وفا نیست. من ذهنی وابسته مکر و افسون همانیدگی ها را وفا و شفا می داند. آن را که شفا دانی درد تو از آن باشد، وان را که وفا خانی آن مکر و فسون باشد. غزل شماره 609. انسان هر چقدر هم که در ظاهر و در انطباق با عرف و استانداردهای جامعه امروزی خیش را بفریبد، خداوند را نمیتواند بفریبد. اصل ماهی آب و حیوان از گل است، حیله و تدبیر اینجا باطل است. دفتر سوم بیت 30-72. آقای شهبازی ببخشید 5 دقیقه من تموم شد.
بله بله ادامه بدین، جالبه. شما پیغامتون رو تمام کنین لطف کنین. ممنونم.
خیلی ممنون. چشم. دل تو این پالوده را پنداشتی، لاجرم دل زهل دل برداشتی. خود روا داری که آن دل باشدین، کوب و بد در عشق شیر و انگبین. لطف و شیر و انگبین عکس دل است، هر خوشی را آن خود از دل حاصل است. دفتر سوم بیت 22-63. زندگی در آخر دمار از روزگار ما در خواهد آورد. طالب است و غالب است آن کردگار، تازه هستی ها در آورد او دما. دفتر ششم بیت 32-14. علی رغم تجهیز به دانش پزشکی در تشخیص بیماری ها که به برکت تکنولوژی و علم صورت گرفته است، هنوز بشر امروزی از قبول قصور خود در ایجاد این مشکلات تفره می رود. خود هنر آن دان که دید آتش عیان، نکپت دل علت نار دخان. ای دلیل از گنده تر پیش نبی، در حقیقت از دلیل آن تبی. چون دلیلت نیست جز این ای پسر، می فرماین تحفیه غریبای لفظتون می فرماین که این کار تو اشتباه هستش و در این کمیز نگاه کن. به دفتر ششون بیت 25-05. این گونه استدلالات در ذهن و ظاهر و گریز از پرداختن به ریشه خرابیت من ذهنی مردود است و این باعث می شود که قرنها سپری شود و ما همچنان با همین لاف دروغین خیش را در لجنزار من ذهنی مدفون و مدفونتر گردانیم. آب ما محبوس گل مانده است، هین بحر رحمت جذب کن ما رازتین. بحر گوید من تو را در خود کشم، لیک می لافی که من آب خشم. لافتون محروم می دارد تو را، ترک آن پنداشت کن در من درا. دفتر سوم بیت 22-51. ما می دانیم که وابستگی به افراد و اشخاص در زندگی موجب مرگ ماست. هم هویت شدن با افراد و اشخاص، حال تحت هر عنوان خانوادگی، اجتماعی، حرفه‌ای به قیمت جان ما تمام می شود. استرس های حاد و مزمن بر همه سیستم های بدن من جمله قلب و عروق و سیستم عصبی، گوارشی، هورمونی و سیستم ایمنی انسان تأثیرات بسیار شدیدی می گذارند. این غم ها اگر کناری نداشته باشند دمار از روزگار ما در خواهند آورد. در غم یار یار بایستی یا غمم را کنار بایستی. همچنین تفره رفتن انسان از قبول این حقیقت نشان از عدم درک وی از اختیار خیش است. ما اختیاری داریم که من ذهنی یا شیطان یا نفس خود را لا کنیم تا او را بخشکانیم. بشر تا کنون نخواسته قبول کند که این اختیار در درون وی گذاشته شده است که میتواند از جایگزینی چیزها در مرکز خیش پرهیز کند و کف همانیدگی های خیش را ببرد تا جان سالم در بدرد. امر و نهی و خشم و تشریف و عتیب نیست جز مختار را ای پاک شیب. اختیاری هست در ظلم و ستم، من از این شیطان و نفسین خواستم. اختیارم در درونت ساکن است تا ندیدو یوسفی کف را نخست. دفتر پنجم بیت 2973. ما باید سریع عمل کنیم. با اینکه مولانا همیشه پند به صبر و تعنی میدهد، در پرهیز کردن ما را به سرعت عمل و عدم اطلاق وقت توصیه میکند. میفرمایند در پاک کردن مرکز عجله کن و به سوی طهارت بتاز. چون حدث کردی تو ناگه در نماز، گوید از سوی طهارت رو بتاز. دفتر دوم بیت 35-19. از همانیدگی ها پرهیز کن، فرار کن، سبک بپر. چون نباشد قوتی پرهیز ده، در فرار لایتاق آسان بجه. دفتر ششم بیت 496. این به ظاهر ارزش های گوناگون امروزی تماماً کمینگاه بلایند. مولانا می فرمایند سرتیز باید عمل کنیم. در فرجویی خرد سرتیز به، از کمینگاه بلا پرهیز به. دفتر ششم بیت 36-53. جناب شهبازی، شما به ما فرمودید که شاهراه جهنم با نیات به ظاهر خوب سنگ فرش به همراه شده است. سنگ های این سنگ فرش همان ارزش های پسندیده من ذهنی هستند. هر اندازه که آشکارتر بودند، بشر امروزی از شناسایی آنها غفلت بیشتری کرده است. ما از این همانیدگی ها نیرو میگیریم و قوت میابیم، ولی این قدرت تقلبی و آفل است، زیرا اینها دستخوش تغییر در اثر مرور زمان هستند. در من ذهنی شیطان خود را با ناموس های مختلف سرخپو کرده است. ناموس ستون خانواده بودن، ناموس زندگی زناشوی 50 ساله، ناموس فرزند. آنگاه که در هر کدام از آنها خللی وارد شود، زردرو می شویم. پایمان در معنای واقعی و استعاریش فلج می گردد. قلب ما نیز در معنای واقعی همانند همین بیمار و در معنای استعاری آن در مفهوم افسردگی و خمودگی ضعیف می گردد. روی زرد و پای سست و دل سبک، کو قضای و سمازات الحبک. آن قضای خاصگان دولت است، خوردن آن بیگلو و آلت است. شد قضای آفتاب از نور عرش، مرحسود و دیو را از دود فرش. دفتر دوم بیت 10-85. در این چنین قفلت و ناآگاهی فغان برآورده که من با این همانیدگی ها سرفرو بودم و تقصیر زندگی است که مرا این چنین زرد و رنجور کرده است. باز آن ابلیس بحث آغاز کرد که بودم من سرفرو کردیم زرد. رنگ رنگ توست، سباقم تویی، اصل جرم و آفت و داغم تویی. هین بخوان رب به ما اغوی تنی، تا نگردی جبری و کج کم تنی. بر درخت جبر تا کی بر جهی، اختیار خیش را یک سو نهی. همچون ابلیس و ذریات او، با خدا در جنگ و اندر گفته بود. دفتر چهارم بیت 13-91. این سرفروی ما در من ذهنی همان آرایش ظاهری ناپایدار و بیوفاست. دلا تو چند زنی لاف از وفاداری، برو به بحر وفا، این وفا چه سود کند؟ صفای باقی باید که بر رخت تابد، تو جندر زدگی، این وفا چه سود کند؟ جناب آقای شعبازی، جناب علی در طی دهه ها در دانشگاه گنج حضور و در گرد همایی های هفتگی مشخصات لایه لایه من ذهنی و ناموس های آن را برای ما شرح داده اید. شما در دانشگاه گنج حضور شکر را به ما به رایگان دادید. شما ما را از صفرایی بودن آزاد کردید و در شکر دلتانیدید. شهر ما فردا پر از شکر شود. شکر ارزان است. ارزانتر شود. در شکر غلطید ای حلواییان، همچو توتی کوری صفراییان. دفعه پنجم بیت 25-28. شما به ما آموختید که منتکش نباشیم. تو خوش و خوبی و کان هر خوشی، تو چرا خود منت باده کشی؟ دفتر پنجم بیت 574. شما به ما آموخته اید که ما کان قندیم. کان قندم، نیستان شکرم، همز من رویت و من میخورم. همز من رویت و من میخورم. دفتر دوم بیت 24-28. شما به ما وعده دادید خداوند نقل و شراب ناب را از نیستان شکر ما جذب کرده و ما را از گل همانیدگی رهانیده است. آن کشیدن چیست از گل آب را؟ جذب تو نقل و شراب ناب را. دفتر سوم بیت 22-56. در این جذب همواره به او پناه میبریم تا کاهلی را از ما بگیرد، بال پرواز ما را در شرح عدم به سوی سلطان بگشاید. ای دهنده عقل ها فریاد رس، تا نخواهی تو نخواهد هیچ کس. هم طلب از توست و هم آن نیکویی، ما کی مول تویی آخر تویی. هم بگو تو هم تو بشنو هم تو باش، ما همه لاشی با چندین تراش. زین حواله رغبت افزا در سجود، کاهلی جبر مفرست و خمود. جبر باشد پر و بال کاملان، جبر هم زندان و بند کاهلان. همچه آب نیل دان این جبر را، آب مؤمن را و خون مرگر را. بال بازان را سوی سلطان برد، بال زاغان را به گورستان برد. باز گرد اکنون تو در شرح عدم، که چو پا زهر است و پنداریش سم. همچو هندو بچه هین ای خواجه تاش، روز محمود عدم ترسان نباش. از وجودی ترس چکنون در وی، آن خیالت لاشه و تو لاشه‌ای. لاشه‌ای بر لاشه‌ای عاشق شده است، هیچ نی مر هیچ نی را ره زده است. چون برون شد این خیالات از میان، گشت نامعقول تو بر تو عیان. دفتر ششون بیت 14-36. و سلام آن شهر.
خیلی ممنون، خیلی زیبا، خیلی سودمند. خداحافظی میکنم با تو.
قربان شما. خیلی ممنون، خداحافظ شما.
بفرمایید.
سلام
علیکم.
دارو شکر میکنم، فرزانه هستم از اسمانک.
بله خواهش میکنم، یه لحظه گوشی خدمتتون. خواهش میکنم، این آخرین تلفن ماست امروز، بعد از این دیگه خط نخواهم گرفت، گرچه که خطا پر هستم. با اجازهتون یه ذره هم زودتر خواهم رفت امروز من. بله بله بفرمایید.
شهر حوزی جلسه یه قد تماس گرفتم، گفتم سریع حواسان به بیرون پرت میشه و شما فرمودین که عبیاته سری عبیاته افتون رو تماس بگیریم بخونیم. حالا خواستم بخونم ایشون و اگه متنی هم داشتم با اجازه.
بفرمایید.
پنج وقت آمد نماز و رهنمون، عاشقان را فی صلات دائمون. نه به پنج آرام گیرد آن خمار، نه به پنج آرام گیرد آن خمار،
که در آن سرها می پانصد هزار نیز ورق بند وظیفه عاشقان نیز ورق بند وظیفه عاشقان وقت مستقی جان صادقان نیز ورق بند وظیفه ماهیان زان که بی دریا ندارد انس جان. خدا رو شکر میکنم هاشه به میاب یا تو تو این هفته که شما فهمیدید هر موقع فارغ میشدم از کارم یا میرفتم داشتم میرفتم تو ذهن هی تکرار کردم. اولش خیلی سخت بود که ذهن کشیدشم بیرون ولی خیلی تحصیل بار بود. ممنونم از این راه نماییتون و حالا متنم رو میخونم اگر اجازه بدید.
بفرمایید. برم
در غم یار یار بایستی یا غمم را کنار بایستی یکی غم تو جان نخواهم داد یک چه باشد هزار بایستی. غزل 355 مادر من ذهنی هزاران غم داری غم و ترس از دست دادن همانیدگی هایی چون پول و فرزندان و خانواده و مادیات و دردها و مقام و آبرو و غیره و غیره. دید من ذهنی معکوسی نست و اینها را غم می داند. پس باید برعکسش کنیم تا درست شود. باید فقط غم تبدیل شدن به اصل من یا غم تبدیل شدن به خدا را داشته باشیم. چون که صد آید نود هم پیش ما. نگاه ما باید به قله باشد و حرکت به سوی او باشد. در این مسیر باقی مسائل که مربوط به نیازهای واقعی ما می شود آنطور که خود خدا می خواهد فراهم می شود. اما نباید غم و ترس آنها را داشته باشیم و در راه به دست آوردن آنها از سبب سازی های ذهنی با استفاده از سبب سازی های ذهنی به هر کاری دست بزنیم و به هر کاری که ذهنی گوید دست بزنیم. از خدا غیر خدا را خواستن زن افزونیس و کلی کاستن. کفر رو هر که غم دین برگزید باقی غمها خدا از وی برید. عیز غم مرده که دست از نان تهیست چون غفور است و رحیم این ترس چیست. من ذهنی معکوسین غلط بین همانیدگی ها که همه دشمن ما هستن را دوست می داند و خداوند که از بین برنده اینها و مأمن آرامش و مأمن آرامش و شادی بی نهایت را بی وفا و دشمن می داند و از آن می ترسد. جمله عالم بین غلط کردن را از عدم ترسند آن آمد فنا. دشمنی داری چنین در سر خیش مانع عقل است و خصم جان و کیش. دشمن اصلی درون خود ماست که مانع خرد الهی و صنع او و زندگی می شود و تمام فعالیت ها و تمام فعالیت هایش و پیشنهادهایش در جهت نابودی و آسیب زدن به خود و دیگران است. این دشمن ما که همان من ذهنی ماست پنداره کمال دارد و گمان می کند همه چیز را می داند. آبروی صد منحدی دارد و غرور و کبر و خود بزرگی می دارد و درکایی را که از کودکی تا کنون با خود هم کرده می پرستد و از آن هویت می گیرد. خیش را مجرم دان و مجرم گومت هست تا ندازد از تان استاد هست. چون به گویی جاهلم تعلیم ده این چنین انصاف از ناموس ده. اولین راه آزادی از من ذهنی و درق خوردن بیداری اقرار کردن به این است که من با قرار دادن چیزها در مرکزم و همانیده شدن با آنها دچار قضاوت و مقاومت و درد شدم، دچار خش شدم و دچار ستیز و خداوند شدم و مسئولیت مسائل و مشکلات زندگیم رو نپذیرفتم و من بله الاس را فراموش کردم و این انصاف از غرور و منیت و من میدانم بهتر است. باید با ناظر شدن به ذهن و پرهیز از حرف زدن و پرهیز از فکر پشت فکر و مداومت دارم و تکرار ابیات مولانا و قرین شدن با ابیات مولانا و دوستان گنجش حضوری از خداوند خواست که وارد زندگیم شود و فضا باز گردد و خرد و
عقل کل شادی حقیقی در زندگیم جاری گردد و ذره ذره با مداومت و تکرار و تعهد به او زنده شد. دم او جان دهد، روز نفخت و بپذیر. کار او کنفیتون است و موقوف علل. در این مسیر آگاهی منهای ذهنی به ما حمله خواهند کرد. ای شهبازی پنیقم تموم شد. دو دقیقه دیگه دارم.
بفرمایید، شما آخرین تلفن ما هستید.
بله ممنون. الاوزو خان باید که احد هیز نفسات افغان و اقعد باید مدام سوره هایی که قل اعوذ دارد را خوان و بگویی که ای خدای یگانه فریاد رس از دست این دمندگان و این گره ها. اندر این شهر قحط خورشید است، سایه شهریار بایستی. مشک از پشت کس نمی داند، مشک را انتشار بایستی. مردم در من ذهنی سرگین پرس شدند و فرق مشک و پشک را نمی دانند. من می خواهم با پاک کردن روی خودم به جای پخش درد و رنج و حسادت و سایر تشعشعات منفی، شور عشق و شادی و آرامش حقیقی را با نشر ابیات مولانا نشر دهم. در این راه باید به من ذهنی بمیرم و به خداوند زنده شوم. چون بمیری بمیرد این هنرت، این هنرها آر بایستی. من در ذهن با هنرها و دانشهای ذهنی خود، شغل و توانایی های جسمی و علمی و اجتماعی و غیره که هم هویت شدم و به آنها وابستگی شدید دارم و اینها را لازمی زندگی می دانم و با سبازی های ذهنی به دنبال حد بیشتر و بهترهای ذهنی که پایانی ندارد می روم. در دلش خوشی چون نوری نشاند، پیشش اختر را مقادیری نماند. با فضاگشایی و عدم شدن مرکز تمام این هنرها و همانیدگی ها محو می شوند و تنها او باقی می ماند که اصل زندگی. ادخلی تو فی عبادی یافتی، ادخلی فی جنتی دریافتی. ای روح آرامش یافته، خوشنود و پسندیده به سوی پروردگارت باز گرد. متصل گردد بدان بحر علل، چون که شد دریا به هر تغییر رفت. اگر انسان فضا را باز کند و در این لحظه به او زنده شده خود را امتداد خداوند بیابد، بیشک این درک میرسد نیاز نیست در صدد ساختن آینده بر اساس زندگی گذشتش باشد، بلکه زندگی حقیقی از زمانی آغاز می شود که انسان در این لحظه به او زنده شود و به توهمی بودن گذشته با تمام اتفاقات، رنج‌ها و درخواهش پی ببرد و رها کند. انگار همین الان هست که متولد شده است. کس نیابد در دل ایشان ظفر، بر صدف آید ضرر. نی برگوهر انسانی که فضا را باز می کند و به خداوند زنده می شود، از جنس او می شود و دیدش دید خداوند می گردد و دیگر معکوس نیست. سبک و راه و روش زندگیش با منهای ذهنی متفاوت است و او مورد انتقاد و تمسخر منهای ذهنی اطراف قرار می گیرد و تنها می شود. نفرت خفاشگان باشد دلیل که منم خوشید تابان جلیل. خفاش از نور خورشید فراری و انسان بیدار شده ترازو آینه است و نیازی به تایید و توجه منهای ذهنی اطراف ندارد و بلکه فرار از چنین انسان زنده شده به نور آگاهی خودش دلیل درستی مسیر عارف می باشد. و در آخر برند میلیون دلاری خود ندارم هیچ احسازت مرا که زوهم دارم از این صدنه. ممنون آقای شهر.
خواهش میکنم، خیلی عالی. ولی پیغامتون رو هم شما هم دیگران لطف کنید برای 5 دقیقه تنظیم کنید و خیلی ممنون. بله که به همه نوبت برسه. همه خواهش میکنم پیغام ها رو بعد از این برای 5 دقیقه تنظیم کنید. هنوز میتونید پیغامو از این ورمورش بزنید، اضافاتشو بزنید. یادمون باشه ما نمیتونیم پیغام کامل بدیم. اگر شما سعی کنید پیغام کامل بدید، یعنی من ذهنیتون داره تهیه میکنه. پیغامو نباید با من ذهنی تهیه کنید. پیغام باید سبک باشه، خلاصه باشه، مربوط به نکات باشه و لزومی نداره که مثلا ما یه پیغامی تهیه کنیم چنان تاثیرگذار باشه که نصف مردم جهان بیدار بشن. همچون چیزی وجود نداره. دو سه مطلب رو که مهم میدونید اونو بیرون بکشید، خوب توضیح بدید، ولی سعی کنید حوالی 5 دقیقه تمام بشه. حتی زیر 5 دقیقه میتونه یه پیغام عالی تمام بشه. از شما ممنونم خانم، پیغامتون عالی بود. خداحافظی میکنم با اتون. خواهش میکنم. خداحافظ شما. بله. این مطلب خیلی مهمه، توضیح بدم دوباره. اگر شما نظم 5 دقیقه رو بتونید رعایت کنید، ما میتونیم در این برنامه تلفنی خیلی موفق تر بشیم. کمک میکنین که بقیه دوستان هم صحبت کنند، اونا هم 5 دقیقه یا زیر 5 دقیقه یه مطلب دو مطلب که برای تو مهمه همینو بگین ساده، به طوری که مردم بفهمن، خیلی هم پیچیده نه. حتی بیشتر اوقات شاید شما یه پیغامی بدین که یه آدم عادی که الان به این تلویزیون گوش میکنه و سابقه گنج حضور نداره ازش چیزی بفهمه. مثلا ما در اینجا خیلی داستان ها خوندیم، از جمله داستان سنگور، ولی یه آدم عادی که برای اولین بار به این برنامه نگاه میکنه نمیدونه سنگور چیه، داستانش چیه. ولی اگر مطلب یه جوری باشه که عموم مردم بتونن بفهمن، مثلا شما میتونید ابیاتی بخونید که میگه به گذشته نرین. به گذشته رفتن کار من ذهنی است و انسان رو در داستان زندگیش نگه میداره و بسیار بسیار ضرر زننده و فلج کننده است هر کسی که به گذشته میره. میتونید اگر این مطلب رو با بیت مربوطه در اینجا بخونید، تقریبا هر کسی میتونه بفهمه اینو. بله، مطلبی بود گفتیم مسائل کار رو خونه نیارید. این مطلبی است که بچه ها میترسن. وقتی ما از کار میاییم شروع میکنیم میگیم ما امروز با مدیرم دعوام شد، بچه ها میترسن. این موضوع رو همه میفهمن، خیلی ساده است، خیلی هم مهم است و مطالبی که شما بیرون میکشین به عنوان تصحیح روش کارتون، تمام اون چیزایی که شما میگید که دید دروغین من ذهنی رو ما درست کنیم، عموم مردم میفهمن. مثلا امروز آقای صادق مطرح کردن که ما دیگران رو نصیحت نکنیم و راه نشون دادن به دیگران. منم عرض کردم شمشیر دو لبه است، هم ما رو میبره هم شخص مورد نصیحت رو. ما رو میبره گفتیم برای اینکه به ناموس ما برمیخوره، مردم که به حرف ما گوش نمیدن. توجه هم میکنیم که مثلا ما نصیحت میکنیم مردم گوش نمیدن. فکر نکنید شما به یکی نصیحت کنید گوش میده، ولی یه خوردهش رو برمیداره. بعضی موقع موفق نمیشه، بعد میاد ملامت میکنه. از طرف دیگه به حرف شما کاملا گوش نده، به شما بر میخوره، به ناموس شما بر میخوره، شما ناراحت میشین و اینطوری میبره شما رو، به آسیب میزنه به من ذهنی شما. عرض میگم من ذهنی شما، اگر آدم من ذهنی نداشته باشه نصیحت نمیکنه. الان من نصیحت نمی کنم، بلکه یه پدیده هایی رو عرض می کنم که مال عمومه و اگر در اینجا بگیم بیت هم بخونیم اون بیت مردم خوششون میاد، میگن عجب بیتیه، من این اشتباه می کنم، من این غلط بینی رو دارم. بله گفتم اون آدم مورد نصیحت میره موفق نمیشه، میاد میگه شما گفتیم من کردم. من ذهنی دنبال آدم میگرده که از زیر بار مسئولیت در بره و اونو ملامت کنه، بگه که شما باعث شدین این بلا سرم بیاد. ما قانون جبران انجام نمیدیم، حتی اکثر سعیمون رو نمی کنیم یا راه رو نمیدانیم، شکست میخوریم. بعد میریم به کسی میگیم که چرا به من گفتی این کار رو بکن، منو بدبخت کردی، تو باعث شدی که من بدبخت بشم. بله هر کسی از من بپرسه که من با این آدم برم ازدواج کنم، میگم خوب فکر کن، این به من مربوط نیست، خودت باید تصمیم بگیری. اتفاقا خوششم میاد، این نصیحت نیست ولی مشورت خوبی. خودت چشاتو باز کن، فکرتو باز کن، تصمیم تو بگیر و صاحب مسئولیت هم باش. حالا این صحبت ها فقط مثال بود، عرضم این بود که پیغام ها را به اندازه 5 دقیقه اگر میشه تنظیم کنید، اگر میبینید زیاد میشه بفرستیم به ما از طریق تلگرام، واتساپ یا ایمیل و ما اینا را برداریم توی یه جای دیگه بذاریم پخش کنیم. ولی خیلی مختصر و مفید چند تا غلط بینی رو به ما شما توضیح بدین، عموم مردم میتونن استفاده کنن. پس برای 5 دقیقه نکات قابل فهم برای همه، در صورت لزوم ما به داستانهایی که فقط علاقمندان یعنی گنج و حضور میدونند به اونها کمتر اشاره کنیم، اشاره جزئی رد بشیم. ولی اگه بخواین شما نصف پیغامتون مربوط به یه قصه مثلا سنگور باشه، دیگه بیننده میگه این راز چی حرف میزنه، سنگور چیه، توجه حوصله‌اش سر میره. با تشکر از شما که به این برنامه توجه فرمودید و با تشکر از همکاران و اتاق فرمان، با شما تا برنامه آینده خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
گنج حضور، سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مثنوی و غزلیات مولانا و غزلیات حافظ، برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه، برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما، برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما، برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بی‌حوصلگی، دل مردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی، برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه، برای سفارش در آمریکا با تلفن 818 970 3345 تماس بگیرید.